بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می کند. موضوع: ظرفیت های تمدن سازی عاشورا، جلسه سوم، 17 آبان ماه 1397، عراق.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم، تسلیت این ایام. ما چون آخرین جلسه همون است، زیاد فرصت نداریم، خیلی سریع عرایزم رو شروع میکنم. دیشب و پریشب راجع به این شامی نداشتیم، نه دیشب و پریشب راجع به این صحبت کردیم که آیاتی که در قرآن با عنوان داستان و قصه پیامبران آمده رویکرد اجتماعی داره و آیات امت سازیه، آیات تشکیل حکومته. و عرض کردیم حکومت کفری نیستش که گوشه بشینه بیکار باشه. شیطان به واسطه کفر حکومت تشکیل میده، ساختار میسازه، دنیا رو میگیره اگه بنشینه کنار. انبیاء الهی هم شروع کردن با این مقابله کردن. اولین کاری که کردن اون که بر تشخیص دادن در هر عصری و هر نوع حکومتی از حکومت کفر قوام اون به چیه، همونو زدن و بالای اونو رو کردن. وقتی قوام اون از هم پاشیده اومدن، این مثل دونه های تسبیح که پاره شده این ریخته رو زمین، اون دونه های تسبیح پاک کردن، یعنی اون انسان‌ها رو با فطرت آشنا کردن، جذب کردن با یه نخ جدیدی، حالا با یه چینش جدیدی، حالا 4 تا مهره سفید بذاریم، 2 تا سیاه بذاریم مثلا، اینها رو چیدن. به محض اینکه تشکیل و حکومت دادن، یعنی اول شکستن هیمنه کفر، 2 امت سازی، 3 تشکیل حکومت. تا تشکیل حکومت دادن بلافاصله جامعه نفاق شکل میگیره. بعضی از این فلش‌ها از ویروسی میشه، تا میزنه یه نیوفولر درست میکنه. دیدید؟ اینا همینجوری امکان نداره. انتظار نداشته باشید این در جامعه پیامبر شکل گرفته باشه، در جمهوری اسلامی اتفاق نیفته. ذهن خیال خام و ذهن خیال باطل، همچین چیزی نداریم، امکان نداره. اینا سنت الهی ما فراوان در قرآن داریم که ای پیغمبر بهشون بگو قبل از شما هم بوده، برای شما هم بوده، خواهد بود، بعد شما هم خواهد بود. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. آقا روزه دارین، قبلی‌ها رو هم گفته بودین بگیرن، قاعده من خداست. نفاق هم بحث کردیم که در دوران رسول الله چه شد جامعه نفاق، و اهل بیت دیدن وقتی نمیشه این اون حکومت اسلامی و الهی وقتی نفاق رو پس زد، میشه یه حکومت شاخص، دنیا رو میگیره، میشه تمدن اسلامی. اصلا لازم نیست به جای حمله کنه، همه میان ازش الگو برداری میکنن، چون همه میگن آقا اینایی که اینجوریان چجوریه، میگن اینا یه جماعتین، مثلا آمار جنایتشون به شدت پایینه، دزدی پایینه، بعد پیش رفتن ها، میگن خب ما هم بریم این همینا بشیم دیگه. چطوری امروز شما بعضیتون مثلا میاد دادی در راه میذاری آقا چرا اسلام نمیتونه برام یه بانک درست حساب بزنه، ببین خارجی چیکار میکنن، پس لابد اسلام به درد نمیخوره. باید این جامعه نفاق بتونه حل کنه. اینم باید چیکار کرد؟ باید کار تربیتی انجام داد که از بیخ کسی رشد نکنه. اونایی که رشد کردن از قبلو مدیریتشون کنیم، اونایی که قابل تربیتن عوضشون میکنیم، اونایی که بی تربیتن هم میذاریمشون سر کار. کاری که امیرالمومنین با دستگاه نفاق میکنه اینه که امیرالمومنین مدیریت میکنه دستگاه نفاق رو، که با به واسطه همین منافقها برن با کفار بجنگن، میرن با مصری ها می جنگن، با رومی ها می جنگن. ببینید چقدر جالب این کار انجام داد. اگر می خواستن اینا برگردن به سمت کفت، توده همیه محکم می زدن میرن اون. که گفتیم مسئول جمع‌آوری صدقات خلیفه اول رو کشت حضرت امیرالمومنین، که 25 سال شمشیرش رو بیرون نکشید، یک بار شمشیر بیرون آورده همونجا بود. یا ابا عبدالله وقتی میبینه یزید میخواد به کفر برگردونه، یه همچین کربلایی درست میکنه، بقیه امام این کار نمیکنه چون لازم نیست. اصلا کار امام حسین کار تمدن سازیه.
یک کاری کرد که بعد از او هر کسی به ابا عبدالله تأثیر بکنه، از ابا عبدالله الگو بگیره، او رو مد و مدل خودش قرار بده، میتونه با کفار بجنگه. اساسا مدل حضرت موسی که 136 بار تو قرآن اسمشو میبره خدا، اینه که میخواد بگه تو دل جامعه کفر میتونی با همان مؤمنین یه جامعه دیگه بسازی. فرعونی هم خواه آدم نشون به درک نشون، بنی اسرائیل رو بیار این کنار روشون کار کن. معاویه هم کفر داره، زبیر ابن بکار، این از مخالفین امیرالمومنین بودن، اینا رو نقل کردن ارزشمنده، از قول پسر مغیره میگه. ببین کیا دیگه اینا نقل کردن، نگیم خودیامون گفتن، اینا دیگه نوکر بنی امیه بودن. مغیره کسیه که یزید رو میاره سر کار، مغیره کسیه که 30 نفر از عراق رو میبره برای یزید بیعت میگیره، هم مغیره معروف. خب مغیره گر نبود در آن کشاکش، علی را من به خانه برده بودم، همون ملعون. پسر مغیره میگه که من گاهی با پدرم به نزد معاویه میرفتم و پدرم هر زمان از نزد معاویه باز میگشت، از عقل و درایت و کارهای خوب و شگفت‌آورش سخن میگفت. او بابا این خیلی زرنگه، خیلی مدیره، خیلی فلان. ولی شبی پدرم از نزد او آمد و شام نخورد، اندوهگین بود. لحظاتی صبر کردم، گمان کردم برای ما اتفاقی افتاده است. گفتم چرا شما را از اول شب اندوهگین میبینم؟ گفت پسرم، از نزد کافرترین و پسترین انسان ها آمدم. مغیره دادش در اومده، این چی هم معاویه دیده؟ گفتم چطور؟ گفت وقتی من با او، یعنی با ما تنها شدم، با او گفتم ای امیرالمومنین. وای با حال اسلامی که معاویه لقب امیرالمومنین، یعنی که هر کسی جز مولا امیرالمومنین به خودش لقب امیرالمومنین داده، در طول تاریخ بهش لقب امیرالمومنین دادن، روایت داریم که یه مشکلی پیدا کردن به خدا، مشکل بدی داشته، یعنی مشکلی که مرد قوم لوته. دقت بفرمایید، ای امیرالمومنین، سن و سالت زیاد شده است، اگر عدالت را آشکار می کردی و آن را گسترش می دادی و توجهی به بنی هاشم، به بستگانت از بنی هاشم، هر دوتا از قریش هست، هم بنی امیه هم از بنی هاشم، از یه تیره عربی هست، هرچند حالا ما بحث کردم که اینا بنی امیه اصالتا از قریش نیستن، امیرالمومنین رو می فرماد اینا نسب یهودی دارن، بگذاریم اونا. لیس لسیخ کسریح، شما الساخ شدید. امیه غلام یهودی عبد شمس بود، از اونجا برداشت بود، فرزند خوندش بود، بنی امیه بچه های اونن، به خاطر همین تفکرات بنی امیه تفکرات آغشته به یهودیته. مثلا روز عاشورا برای بنی امیه متبرکه، چرا؟ چون برای یهود این روز متبرکه، میدونید دیگه، و اینا خیلی دوست داشتن تو همون تاسوعا یا عاشورا حضرتو بزنن، اینا روز مقدسشون میگن یوم عاشورا، روش حشوناشونو در اون روز میگیرن، عید روش حشونا روزه میگیرن اون روز. اگرم دقت بفرمایید چیه، این وهابی الان روزه میگیرن، تا قبل از اسلام هم در بین اعراب شایع بود، از یهودی‌ها یاد گرفته در روزه میگرفتن روزو. حالا خلاصه این بود که جا افتاده بود اینا از یه تیرن، یه تیر و طایفن. خب بد نیست توجه به بستگانت از بنی هاشم به خاطر صله رحم، گفت خیلی اینا رو اذیت کردی، تو که دیگه خلیفه شدی الان، سالها سر کاری، بهتر بود، زیرا آنان امروز چیزی ندارن تو از آن بترسی، تو چیزی بر بنی هاشم نمود، تمام قدرت دست توه، اگر چنین کنی این کار موجب می شود که یادش و ثوابش برای تو بماند. گفت هرگز به هرگز و هرگز، کلا هرگز این کار نمی کنم، به امید کدام یاد باشم؟ معاویه گفت یاد چیم زنده بمونه؟ برادرم، خلیفه اولو میگه، قدرت را بعد از رحلت پیامبر به دست گرفت
پس با بنی هاشم مانند من رفتار نکرد، یعنی مثلا با عدالت آره ریختن در پشت در خونه از زهرا امیرالمومنین حقشو گرفتن، آره اونا بکنه. ببین موقع چیکار می‌کرده که میگه اون خوب بوده و کارهای خوبی را انجام داد، وقتی مرد نامش هم مرد. آیا کسی یادی از ابوبکر میکنه؟ بعد از او برادر عدی من و بنی تیم بود، ابوبکر خلیفه دوم عمر از بنی عدی بود. برادر من از عدی قدرت را به دست گرفت، سپس کوشش خود را کرده و 10 سال حکومت کرد، پس با مرگش نامش هم مرد. آیا کسی یادی از عمر میکنه؟ ولی پسر ابی کبشه،
پناه بر خدا،
ابن ابی کبشه لقب توهین‌آمیزی بود که مشرکین به رسول الله میدادن. اما ببین این روزانه 5 مرتبه با فریاد دربارش گفته میشود اشهد ان محمد رسول الله. با زنده بودن نام او چه کاری برای من باقی مانده است؟ چی میگی بنی هاشم تموم شدن؟ روزی 5 بار اسم بزرگ بنی هاشم سر زبوناست تو شهری که من حاکمشم. کی تو اذانش دیگه اسم اون 2 ستای قبلی رو میاره؟ چی میگه از من خوب یاد بکنن؟ و کدام یاد بعد از این ذکر دوام پیدا میکنن؟ نه به خدا سوگند حتما و حتما این نام را دفن خواهم کرد. اما جرأت میکنه به علنی بگه؟ نه، یزید اینو علنی داشت میگفت. این داشت حکومت رو به کفر به مرحله قبل برمیگردون. 7000 سال پیغمبر ها اومدن که این اتفاق نیفته. رسول الله اومده خاتم الانبیاست، دیگه پیغمبری بعد اونه میاد. هرچم اون شب ما جلسمون اینجا تموشه یه عزیز اینجا ده پیغمبری کرده رو ببینه اینجا که خدا با من حرف میزنه، پیغمبرم من. گفتم بله من پیغمبرم. گفتم خاتم الانبیا اینا خدا با من صحبت میکنه؟ بله همینجا جلسه اول که تموم شد اومدن فهمدن پیامبرن. مال سرب عراکه، آلومینیوم سوبین دوزا قاطی میشه، سنتی سنتی با هم قاطی میشه. میخواستم بگم منم خدام تو رو نفرستدم که شیخ اومد من خدام. میگم ما دفترمون امام زمان زیاد اومده، شعیب ابن صالح اومده، یکیشون اومده بود من شعیب ابن صالح بهش اثبات کردم نیست، خیلی خوشگل و شیک و فنی بحث روایی کم سر. گفت یعنی تو خودت هم نفس زکیه نیستی؟ منو بود. گفتم نه. و گفتم فلان فلان شده، چطور شعیب ابن صالح اونی که فرمانده نظامیه، تو اونی که قرار قبل ظهور کشته بشه، من اون که میمونه با امام زمان چای غم پهلو میخوره، تو اونی که پدرش در میاد، من شرمنده، من شعیب ابن صالح، تو نفس زکیه. اینا خیلی بد شده، دوز و رعایت نمی کنن، این کم و زیاد میکنن. من یه مدت این آره سنتی سنتی نباید قاطی کرد. یه بند خدایی از این مسئولین امنیتی بود، کارش تو همین فرقا ادیان بود، هر بار یکی رو میگرفتن به ما زنگ میزد آقای امام زمان جدید گرفتیم، یه فرقه جدید، هی به ما زنگ میزد. گفتم بابا من وقت ندارم به خدا دیگه. گفتم ببین من یه توصیه میکنم برای پیغمبراتون و ائمه، هر کی پیغمبر شده امام، من وقت ندارم. گفت چی؟ گفتم ما در روایاتمون داریم و اینم درسته، این نفر این که گوشت تن معصوم بر حیوانات حرامه، یعنی حیوانات در دو بر آتش هم حرامه، این حضرت ابراهیم تا آتش نمیسوزه. در مورد حضرت زهرا همه چیز نقل شده جز سوختن، امام صادق خونش آتش میزنه نمیسوزه. یا گفتم خیلی راحت کی راده، گفتم چیکار کنم، یه فندگتو میذاریم بغل میز یه زنگ میزنی به من، هر کی میگه ای بینا امام زمان من مخلصم هستم، اولین مؤمن من به شما خود من، 312 تا دیگر برو بگرد پیدا کن، دست تو دقیقه بیار جلو ببینم چی. گفتم بهترین کار، گفت خدا پدرتو بیامرزه. آره گفت حتما این نام رو من دفن میکنم. یزید میخواد این کارو علنی کنه، حسین یه تو دهنم برش میاد، یه بیا تو کفر. پیامبران الهی زحمت کشیدن که بت پرستی علنی بر نگرده. یزید میخواست این کارو بکنه، معاویه هم اینه یزیده، اما معاویه نفاق پیشه میکنه.
اینی که گفتم منابع اهل سنت و این سندش جرأت نمی یه بی نداره منافق باش فعلا اسلام پذیرفتیم. ببین من این موقع با شما بحث میکنم میگم آقا این درخت 6 تا گلابی داد یا 8 تا گلابی داد، در این که درخت گلابیه دیگه شکی نیست. اسلامو پذیرفتن، حتی جالب یه پدر سوخته ای مثل مغیرم از این که این به پیغمبر فحش داده ناراحته. میبینی گفت از نزد چی دارم برمیگردم؟ بدترین آدم ها، کافرترین و پسترین انسان ها برمیگردن. برای همین توهین به رسول الله رو جامعه نمیپذیرفت. دقت میکنی؟ توهین به رسول الله رو جامعه نمیپذیرفت. امام حسین قشنگ فهمون که اینا با رسول الله مشکل دارن. برای همین حضرت میگه من نوه رسول خدا ما، من نوه رسول. اون یهودیه میگه ای فرزند رسول خداتون رو کشتید؟ ببینید قشنگ این کارو کرد. یه حاشیه امنیت به وجود آورد برای جامعه اسلامی که خیالتون راحت تا اطلاع ثانوی این به کفر بر نمیگرده. حالا بیایید کار کنید، کار فرهنگی کنید، درست کنید، نفاق رو از بین ببرید. آیا نفاق از بین ببریم کار حل میشه؟ نه. بعد چی کار؟ چه جوری؟ امشب هم راجع به صحبت کنیم با محوریت زمان معاصر. من خیلی دنبال اسم بردن از کسی نیستم. ازم هم نخواهید. میگن آقا بگو نمیدونم چی بگم بابا. من برام جریانات فکر مهمه. این جریان فکری، جریان فکری انحراف داشته باشه، هر آدمی که از اون باشه منحرف. فردا بیاد بیرون آدم خوب بشه، خوبیش. بعضی احمقن به قرآن. یعنی اصلا حرف زدنش میفهمن زیر آمیب، آمیب چی تک سلولی. یعنی تک سلولی نمیفهمه طرف. آقا ما مبنام حال فعل افراد. طرف داره حرف حساب میزنه، حرف درست. ما میگیم آقای آمریکا چرا داعش رو ساختیم؟ میگه من نساختم، میگه شرابه نگو، ترامپ گفت. ترامپ لون. یه جای ما میبینیم ترامپ هم یه حرف درست میزنه، چیکار میکنیم؟ استدلال میکنیم بهش. آقا تتلو، تتلو یه موقع حرف حساب میزنه میگیم درسته. حرف غلط بزنه غلط کرده، حرف غلط زد. هر کسی دیگه تتلو مثلا یه خواننده رفته چسبیده. سیاسیون اونم همین. آقا فلانی چاپ کرد، خب به درک چاپ کرد. ما ناراحتیم فلان آقای ادمرم شد. مرجع تقلید چپ شده توی مملکت. مرجع تقلید عموم شیعیان بود آقای شلمقانی. جلوی امام زمان ایستاد. با نواب خاص درگیر شد جلوی امام زمان ایستاد. بابا وکیل و تقریبا میشه گفت نایب امام زمان وقت بوده دیگه، امام کاظم علیه السلام. وجوهات بهش رسیده بود، امام کاظم به شهادت رسید. امام بعدی کیه؟ امام رضا. سختش بود پولا رو بده به امام رضا. گفت کی گفته امام کاظم از دنیا رفته؟ زنده است. برمو بابا ما خودمون دفنش کردیم. نه زنده است. فرقه ساخت واقفیه. برای پول اونا چپ کردن. حالا یه خواننده یه گوشه این تعجب داره براتون. سال 88 آقای امیر حسین مقصودلو برای میر حسین موسوی خوند، گفتن خواننده محبوب زیرزمینی. چرا؟ چون برای میر حسین موسوی خوندی. من عیبی ندارم بین و بین با هیچ مشکلی ندارم، هر کسی آزاده نظر خودش رو دوستی که برای اون بخونه که برای اون یکی بخونه. اما با این مشکل دارم یه کسی بگه، ببین یه نفر مثلا بیاد بگه که آقا ما لیوان پرستیم، میگم خولی عیبی نداره اما باش دیگه چیکار کنم دیگه لیوان پرست. اما یه روز ببینم لیوانو داره میشکونه میگم اوه تو که لیوان پرست بودی، بر مبنای تفکرات تو این کارو نباید بکنی. میگم شما دم از آزادی و حقوق چی میزنید؟ انسان‌ها و رسانه‌های آزاد این حرفا میزنید. خب این تتلو حال کرده 88 میخواسته رفتارش منافقانه باشه، هر چی باشه، نظرش این بوده. 88 برای میرحسین خونده، 92 اومده طرفدار کی شده؟ قالیباف. بعد قالیباف 96 قالیباف رفته کنار شده طرفدار کی؟ رئیسی. چرا بهش فوش میدید؟ من با این مشکل دارم. اصلا تتلو نه، یه چوبه، یه چوب گذاشتیم اونجا، یه نواره، یه نوار صوته. میگیم چرا مشی تو دوگانه است؟ اینو حق ندارید بر مبنای نظرات خودت. اگر نه تتلو برای ما معیار تشخیص حق و باطل امیرالمومنین که نیست، اما تو اون برهه برای کسی که مدعی آزادی بیان معیار تشخیص حق از باطله. آدم اصلا خدا بعضی موقع معیار تشخیص حق از باطل رو تو قرآنش نطور میذاره.
ناقه صالح از تو کوه اومد بیرون با بچه‌اش، خدا فرمون یه روز این بعد آب بخور، یه روز کل شماها. این شطوره با بچه‌اش میمونه لب چشمه آور می‌خورد، اینا هم شاکی بودن. گفت هر کسی به این تعدی بکنه باطله. زدن شطوره رو کشتن، پدرشون رو در آورد خدا. یه شطور میتونه معیار تشخیص حق از باطل بشه برای یک موضوع. من سال 92-96 تو انتخابات چی گفتم؟ آقای امیر حسین خان مقصودلو، حالا که جبش خوابیده دارم حرفو میزنم، گفتم نگاه کن الان کسایی دارن به تو فوش میدن که مدعی آزادی بیانن، چرا 88 برای موسوی خوندی بهت فوش ندادن؟ یک کلمه بیشتر نه. از نظر اینا، این جماعت، یعنی تو حق داری فقط شبیه من فکر کنی. این بچه ها اینجا هستم، عزیزی که اینجا ادعای پیغمبری کرد، من باش بحث نمی کردم، آیه قرآن براش نیاوردم، چند نفری که جمع شده بودید اونجا، گفتم ببینو نداره بنده خدا نمیفهمه چی میگه، اما من همین اینجا باید منطق. خیلی هم گفتم آقا بریم حالا تو این دفتر این مجموع، گفتم نه همینجا سوال پرسیده همینجا باید جواب بگیره. ما خیلی وقت شده با این مسیحی میشینیم چای قمپلو میخوریم، پیغمبر منم قبول ندارم. یا میبینی نداره تو پیغمبر، تو اجازه داری نه منو تو گورتو میذاری نه تو رو تو گور من، اما حرف حق من به تو میرسونم، خواه پند گیر خواه ملال، نه بهت فوش میدم نه بادم. اما اگه من ببینم تو یه مسیحی بر مبنای اصول عقاید مسیحیت امروز برخلافش داری عمل میکنی، حالتو میگیرم، چون این دیگه پدر سوخته بازیه. همه آزادن نظر خودشونو داشته باشن، همین آقایون طرف بره توی هندوستان گاو بپرسته، دیگه خلو چلتر گاو پرست داریم ما از نظر شما، گاو داره میپرسته، از نظرمون آدم شوته، اما میگن میریم هند احترام بذارید عقیدشون، گاو پرستن. بعد اینجا یه عده‌ای میخوان برن محرم بابت عقیدشون برن اربعین شروع کنن. چرا میری در به توچه؟ چرا اونجا گاو پرسته اوکی، اینجا نه، این یه مرض داره، دنبال بهانه است. متوجه چی میگم؟ ایرادش هم به یه جای دیگه برمیگرده. حرف ما سر اینه، بعد ما شوت مادم میگن چرا اون موقع با پیغمبر یه روزی زبر تو رکابش میجنگیده، حضرت زهرا به امیرالمومنین میفرماد که یا علی اگه وقت نمی کنی برام تابوت یمنی بسازی، تابوت جداره دار که پیکره دیده نشه، وقت نمی کنی برام تابوت یمنی بسازی، بگم برادر، بگم پسر عمم زبیر بسازه. یه روزی زبیر وصی حضرت زهراست، یه روزی انقدر شوت میشه که جلو امیرالمومنین وای میسه و جهنمی میشه. وا چرا حضرت زهرا اون موقع گفته زبیر بیا تابوت بسازه؟ خیلی احمقن یه دی، انتظار دارن همه معصوم باشن. من رایفی پور امروز میبینی اگه دید بر مبنای اون چی که از سقلین گرفتید قرآن اصرت، حرف حساب دارم میزنم گوش کنید، نه گفتی بزنید تو دهنم. امیر المومنین فهم انظر الان ما قال ولا تنظر الان من قال، بابا با گفته دا کار داشت، با گوینده چی کار داره؟ اصلا رایفی پور نگفته این یه برگه آچار رو زمین پیدا کردی یه حرف حساب نوشته. میتونی انقدر فهم و شعور داری، انقدر قدرت علمی و عقلانیت داری بتونی اینو نقد بکنی بفهمی حرف حساب یا نه، یا همیشه به گوینده نگاه کنی؟ تعطیلن. میگیم تو میری موهاتو بدی دست قصاب به تراشه برادر من؟ میگی نه تخصص. میگیم جسارتا تو دین تخصص؟ نه تو اینجا ما اجازه داریم نظر بدیم. موشو دست قصاب نمیده، کلیهش درد بگیره پیش چشمزش نمیره، اما یهویی میشه چی؟ استاد علم رجال، درایه، حدیث. یه روایتی خوندم یه جا امام حسین اینطوری گفته، اینقدر شود نمیدونه که ابا عبدالله، تو روایات ما این امام صادقه، نمیدونه گفت حسن و حسین دخترای معاویه، گفت حسن و حسین هم دختر نبودن پسر بودن، چرا رفت به معاویه داره؟ از بیخ 17 مؤسسه ما یه نقاله نوشتم بردیم که امام حسین گفته ما عربا ایرانیا بهترین، 17 تا ایراد داره. مقاله کردیم گذاشتیم کانالمون. من خودم تو سخنرانی فتوحات غیر اسلامی راجع به این صحبت کردم. ما باید بفهمیم، وقتی فهمیدیم آدما دیگه مهم نیستن. فلذا تو آخر الزمان علل خصوص برادر من، خواهر من، از چپ کردن آدما خیلی تعجب نکن. زمان پیغمبر خدا گنده تر از اینا چپ کردن، زمان ائمه. دارم میگم وکیل حضرت بوده. من نمیخوام راجع به سری از افراد حرف بزنم اینجا که تو خونه برید میخوری تو در و دیوار. شخصی که تو کربلا از زیر خنجر کشیدنش بیرون، بعدا فوش داد به امام سجاد. داشتن سرش میبردن تمام بود. یه اینجوری که فهمیدن زنده است. داییش در اومد اونجا، شانس آورد و رگ عشیره اینا زد بیرون و طول کشید و یک سالی بردنش کوفه. درستش کردن و سر و پاش کردن و آوردنش رفت مدینه، شروع کرد فوش دادن به امام معصوم. داشت بار امام زمان قبلی داشت خون میداد. یعنی شب عاشورا تو خیمه بوده. مثل قیس ابن زوق مشرق هم در نرفته. ها سه نفر تو کربلا در میرن، صبح عاشورا در میرن. یکیشون که خیلی خوشگل در میره، حمله میکنه به سپاه دشمن، سپاه دشمن دو نیم میکنه تا در میره. عجیبه اینو. یعنی این بدبختو گفتن اینجوری به تاز میاد آقا، سپاه شکافته شد. تا در رفت. اینا تا اومدن فرمون بهش کنن با اسباشون دیگه رفت دیگه اینا. ده تا فرمون باید میشوند اونجا تو اسب تو اسبی که بود خر تو خر میشوند اسب تو اسب. این مونده جنگیده، دستش هم قد شد، افتاد بردن انداختنش تو دارالحرب، بردن که قاطی بقیه پیکر و شهدا کنار علی اکبر. داشتن سرها رو جدا میکردن، بابت سرها طلا میدادن، داشتن سر رو جدا میکردن، یه صدای ازش در اومد، اینکه زنده است که. داییش اونجا بود، نزاشی رو بکشن. خیلی برات عجیبه بگم، دوماد امام حسینم بود. عجیبتر میشه بهت بگم پسر امام حسن بود. حسن مسنا بعد چند وقت یابو برش داشت، گفت مدیر موقوفات امیرالمومنین من باید باشم. میرسه دست امام معصوم دیگه، مدیریت این وقفی ها. رفت وایسا جلو در خونه امام سجاد، چه دهنش در اومد به امام سجاد. تلو چی شد؟ شوتن اینا، فهم و شعورشون همینقدر. خدا بعضی موقع آب خوردن از یه رودخونه رو معیار حق و باطل میکنه. طالوت سپاهشو جمع کرد داشت میرفت، یه دیگه اصلا نیومدن، یه دیگه چند نفر جمع شدن، همون هم که میخواستن برن، یه خدا فهم تشنتون شو به رودخونه سی نود آب بخورید. اصلا گیرم میده خدا، دیدی؟ و دیگه این آقا چه سیغه ای آقا، آب تشنمون آب بخورید. گفت نباید بخورید جز یه جرعه. همینقدر بیا دوکن باره بابا خوردن. آب خوردن معیار تشخیص حق و باطل میشه. اون رودخونه خیلی مهمه. رودخونه چرا چپ کرد؟ چرا از رودخونه دفاع کردی؟ من این آقای مقصود رو خودش حتما تایید خواهد کرد، تا الان از نزدیک ندیدمش. زمانی که زندان بود، قبل انتخابات بود، انداخته بودن زندان، من دادم در اومد. گفتم چرا این انداختیش زندان؟ اومده گفته چی؟ اشتباه کردم. اومده برای صنعت هسته‌ای خونده، اومده برای خلیج فارس خونده، انقدر جیگر داشته که ابی نداشت. ابی اومد دبی، آهنگ خلیج فارسشو نخوند، از عربای دبی ترسید. شادمرغیلی انقدر جیگر داشت، اومد اونجا خوند، با بازم رام ندادن به درک. حقو باید بگیم دیگه. این برای خلیج فارس خوند. چرا اینا رو باهاشون برخورد قهری میکنی؟ چرا میندازینشون زندان؟ این سخنرانی بنده بوده. بعدش آزاد شد یه مدت و بعدش هم فرار رفت ترکیه و یه چیزایی گفت و بعد گفت اینم حک شد و فلان. معلومه ما ملاک حالا این آدم خود. بعد اونم میگم، فقط اونو نگفتم، آقای منصور نظری یه فسادی رو از یه قاضی متوجه شد، پیگیری کرد، اطلاع رسانی کرد، کار کرد، گرفتن انداختنش زندان. دو تا استاد دانشگاه توی مملکت برای او سخنرانی کردن، یکیش بنده بود. ازش دفاع کردن. حالا منصور نظری ممکنه فردا چیه؟ یه جایی مشکلی براش پیش بیاد، میگن چرا تو از اون کسی که میخواسته تو آینده اونجوری بشه؟ با این معیار شما ما هیچ جذبی نباید انجام بدیم. با این معیار احمقانه شما هیچ کسی دیگه نباید جذب بشه. الان علیزاده است بنده خدا، خبرنگار کارشناس بی بی سی بوده، الان اومده جلوی اینا وایستاده، ملت سر تتلو ترسن که کسی باش کار نداره،
چون ممکنه در آینده چپ کنند. کی ممکن نیست در آینده چپ کنند؟ ها؟ کی ممکن نیست؟ کی میخواد آدم بشید؟ کی میخواد اندازه تک سلولی بفهمید؟ نمیفهمید. اولای که کل انعام بل هم از ضرب.
علیزاده فردا حرف بی خود بزنه ما خودم میزنم تو دهنش، همونجور که تتلو حرف بی خود بزنه میزنم تو دهنش. علیزاده و تتلو چیه؟ فلان آدم انقلابی 40 سال پا انقلاب مونده، هم اگه حرف بی خود بزنه میزنم تو دهنش. ولو 600 سال بر اسلام جنگیده باشه، پدر 670 شهیدم باشه، بچه امام که بالاتر نیستش که اینجوری شده زدن تو دهنش. نه خورده عقل و شعورم خوبه. حالا ما چطور میتونیم این نفاق رو کنترل کنیم؟ میخوام راجع به این بحث کنیم. ما چطوری میتونیم اون جامعه رو اسلامیش کنیم که بعد تمدنش کنیم، یعنی الگوش کنیم بیاریم؟ این اون بخشی که ما توش تا الان دوچار زایمان زودرس شدیم. ما راجع به این صحبت کنیم که بفهمیم مشکلات کشور کجاست. ببین عزیز من، 5-6 مرحله داره. نگاه کن، اول انقلاب میکنی، انقلاب اسلامی، بعد نظام اسلامی، بعد دولت اسلامی، بعد جامعه اسلامی، بعد تمدن اسلامی. این صحبت رهبر انقلاب الان هم نگفته، سالهاست داره میگه. عمدتاً هم این بحثا رو تو بحث دانشگاهی گفته، تو دیدار دانشیان، دانشگاه مصنعت، چه اینطور. خوب دقت کنید، دقت اینجا بشه. میگه اول انقلاب اسلامی. خب انقلاب کردیم، چه انقلاب کردیم؟ انقلاب اسلامی از 1270 آذر ماه 1270 شروع میشه. 1270 یک روحانی فتوای تحریم توتون و تنباکو میده، میرزای شیرازی. نبرد با حکومتی که به سمت کفر داره میره شروع شد. دقت کنید، تا اون زمان تمام کسایی که سر کار اومدن مسلمون بودن، ولو منافقانه. دقت بکنید، چه توی عثمانی چه توی ایران، صفوی مسلمون، قاجار مسلمون. اما یه اواخر یه اتفاقی افتاد، کفر داشت مسلط میشد، دوباره جنگ شروع شد. زیر سر کیه؟ با حسین. 70-80 سال طول میکشه تا 1357 انقلاب میکنیم. کاپیتولاسیون میخواسته امضا بشه که یعنی ایران تقریبا میشده یه استان از استانه آمریکا. اگه آمریکایی اینجا یه غلطی میکرد، ما حق تا حق نداشتیم دادگاهیش کنیم، باید تحویلش میدادیم به آمریکا. مثل کی؟ کره و ژاپن. بله تضمین میکنم پیشرفت تو، اما اگه ترتیب ناموس تو دادن توی خیابون، جسارتاً حق نداری بهش دست بزنی. همون کاری که کردن با ژاپن و کره، یا این کارو کردن و دست با آمریکایی‌ها نمیتونن بزنن. سربازای آمریکایی رو میفرستن کجا؟ خود آمریکا باید بررسی بشه. و همه‌شون هم تبرئه شدن. برید نگاه کنید، هیچ کدوم باشون برخورد نکرد. سرباز همه میشه جونش، امنیتتون با ما هست. وایستادن حسن علی منصور، ترور بالا پایین، اینجا چیزا نشد. میایم جلوتر، 10 سال مرحله دوم طول میکشه، نظام اسلامی. این انقلاب جدید میره زیر تست، از 57 تا 67. تست چیه؟ همه جوره، تجزیه طلبی آذربایجان، خوزستان، کردستان، ترکمنستان رو میخواد جدا بشه. کلی جاسوس و منافق توی بدنه نظام رسوخ کردن. رئیس جمهور، معاون شورای عالی امنیت ملی، فرمانده نیروی هوایی، فرمانده نیروی دریایی، اینا همه جاسوس. بمب‌گذاری میکنه، 72 تا از مسئولین یه جا میفرستن آسمون. نخست وزیر، رئیس جمهور یه تیکه. نمیدونم ببین چه وضعیه. بعد همزمان همه دنیا به حمله میکنن با محوریت عراق. میره زیر تست، جواب مثبت میاد. جواب آزمایشگاهی نگاه میکنه میگه
8 سال کل دنیا باش جنگیدن، یه وجب نتونستن ازش بگیرن. مرحله دوم، مرحله سوم دولت سازی. وقتی میگیم دولت سازی، شما ذهنت میره سراغ قوه مجریه، جسارتا منظوری نیست. دولت به معنی حاکمیته، یعنی مجلس، دولت، قوه قضاییه، هر جایی که مردم کار دارن، پلیس، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، مردم کار دارن باهات. اینجا چند تا چیز میخواد، دو تا چیز اساسی میخواد. یک، کادر سازی. دو، شبکه سازی. یک، من باید آدم پرورش بدم که به درد این کار بخوره. یک، متخصص باید باشه. من که نمیتونم مثلا یه چوپونی رو بردارم بهم بذارم مثلا توی نیروی مسلح بگم مثلا تو سر در بیار، بس سر در بیاره از نیروی مسلح، میخواد طراحی عملیات صورت بگیره. این چیزا یک جایی لازمه، جایی لازم نیست. تو تعارض منافع بهتون میگم، خوب دقت بکنید. دو، متعهد باشه، متخصصی نباشه برای جاسوس درات، قبول داشته باشه این حرفا رو، حاضر باشه هزینه بکنه برای این کار، از زار و زندگیش بزنه. بیم انجام، هر جای این مدلی انجام کردی کار انجام بیم جواب گیره. این شد کادرسازی. مرحله دوم میشه چی؟ مرحله دوم میشه شبکه سازی. این آدم ها رو تو چی باید بچینم من؟ کجا باید بره سر کار؟ ما بعد از انقلاب هم هیچ کاری تو این زمینه نکردیم. اومدیم یه سری کار مهم کردیم. این شب اول گفتم مثلا اومدیم بانک بازرگانی اسمش گذاشتیم تجارت اسلامی شد. استاد دانشگاه گفتیم فردا بعد از انقلاب فرهنگی با تعریش بیاید کروات نزنید. حل شد. عکس شاه از اول کتابا بکنید، اسم امام خمینی بچسبونید، متون لازم نیست، همین اسلامی میکنه کتابا رو. حل شد الحمدلله. بچه‌مون برای همین بچه‌ام هم شوت میان بیرون از دانشگاه. الان از نظر من یه بچه تو این سیستم آموزش ما درس بخونه مسلمون بمونه، میشه روش اقتدا کرد. میشه. خاتم الانبیا نیومده بود، شاید معجزه پیغمبری هم محسوب میشد. اون رفیق پیغمبرمون شاید دلیلش این بوده. متوجه شدید؟ ساختارهایی که خودمون ساختیم، دقت کنید، جواب داد. جهاد خودمون ساختیم، عالی کار کرد. کی فاتحش خونده شد؟ وقتی با وزارت کشاورزی قاطیش کردیم شد جهادو. اصلا تو نمیتونی، این اینه که شما مایکل شوماخر دیگه ته تخصص دیگه ها، توی رانندگی بذاریش پشت جیان، منم با فراد میشنم، عمرن نتونه منو ببره. مایکل شوماخری باش. ساختار، ساختار بی خودی. یه کتابی هست، این کتاب جزو کتابای نایابه، من خیلی تو اینترنت سرچ زدم میتونم پیدا کنم، من دارمش. آیین‌نامه خرابکاری توسط CIA. خیلی جای آیین‌نامه هایی که چجوری خرابکاری کنی، یه گندی بزنی توی مملکتی که تا 100 سال توش نتونن دران. مثلا توی بخشش اینه، جایی که لازم است یک نفر تصمیم بگیرد، در آنجا کاری کنید که این تصمیم به گردن شورا بیفتد. چقدر میگه نمیتونن کاری بکنن و این درسته، دقیقاً اینو فهمیدیم ما با گوشت و پوست و استخون. یک نفر تصمیم بگیره اونجا کارو حل میکنه، میگه بنازش توی شورا صبح تا شب دعوا، آقا کجا جلسه تشریف دارن. یعنی اینا کلی جلسه فقط دارن میذارن که یه چیزی رو بفهمن و اونو گمش میکنن. اینجا میگه آمریکا دستورالعمل‌هایی داره که یه جوری گن بزنه تو ساختارات که 100 سال نفهمی چیه، حتی نمیتونی بفهمی از کجا داری میخوری، که این ایراد کجاست، نمیتونی حرف بزنی. این نیستش که بگه یه آدم دوز را بیا بگذار سر کار. همه میفهمن که داداش من بالاخره یه روز خاوری هم باشه، چپی هم بنازه، در میره میفهمن. یه کاری میکنه نتونه حرف بزنه، بگه شورا که نمیتونیم چیزی بگیم کنه. آقا تو مخالف عقل جمعی هستی، آقا تو کتابش هست آیین نامه خرابکاری مال CIA. اینا داشته باشید.
پس اون ساختارم باید درست بشه. من راجع به این الان براتون بحث میکنم، یعنی نهادسازی باید درست بشه. یعنی مثلا در برخورد با فساد باید یه کاری بکنی، فساد نصرفه برای مفسد، وگرنه تا موقعی که بصرفه این کار رو انجام خواهد داد. میگه آقا بازرس میذارم، گفتم 10 تومن میده بازرستو میخره. غیر اینه تو این فسادهای بانکی نگاه کنی، یه کارمند بانک رو خریده بودن، یه رئیس شعبه رو خریده بودن، پول بهش میدادن. یک جایی از این فساد خودش ساختاری انجام میشه، اونه هیچ کاریش نمیده، یعنی فساد قانونیه. اما میدونی فساد اما چی نمیتونه بگی؟ مثال براتون بزنم، مثال بزنم. مثلا قانون دارید شما، میگی برای جرم آلفا، برای این جرم هرچی هست از کوفت و زهر ماری هست، 3 تا 15 سال، 3 ماه نه 3 سالا، 3 ماه تا 15 سال دست قاضی بازه. من قاضی یارو اومده جلو نشسته، 3 ماه تا 15 سال. چرا اینجوری گذاشتن؟ مثلا گفتن اگه دفعه دومش بود پروازی در آورد، مثلا یه موقع هست یکی میکشه هولش میده، یه موقع هست یکی زده کشته 25 تا چاقو زده، این دیگه نمیتونه بگه قتل غیر عمد. 25 بار چاقو زدی با یارو، یعنی کشتیش. قرآن میگه قتلی که حضرت موسی انجام داد غیر عمد بود. چجوری میگه؟ میگه با کف دست زد، نمیگه با مشت زد. ترجمه ها غلطه. اون عبارت عربی کف گرگی بوده ها، با کف دست میگه هلش داد، قتل غیر عمد بود. مشت که دیگه هل دادن نیست، مشت یعنی به قصد ضربه زدنه. برای اینا گذاشتن، منتها چون اینو درست قانون نویسی نکردن بستر فساد میشه. چطوری؟ طرف میارن جلو من قاضی. ببین منطقی و معقول میخوان نگاه کنیم، میارن جلو من قاضی، خب اینو میخوام بفرستم 15 سال زندان، بعد سلام کردی 15 سال میفرستم زندان، بلند داد زدی 13 سال، برای چه شد ابروه 12 سال. قراره تو یه پسر خاله‌ای داری، اون پسر خالت به برادر زن من یه ویلا بده تو شمال، هیچکی هم نمیتونه ردشو بزنه، غیر قانونی هم نیست، یه معامله صورت گرفته. خب پس ما اینجا چی فساد زاه؟ قانون. شما دنبال کی میگردی؟ قاضی. بگیریم اعدامشون کنیم، یه قاضی دیگه میاد همون کارو میکنه، تا شب اعدام بکنید و دوباره تولید بشن. دیدین گیرایی که توی مملکت ما میدن سیاسیه؟ یا مثلا این طرف با قوه قضاییه مشکل پیدا میکنه، آقا قاضی ها اینجوری هن، اون قاضی برای چه مبنا اینجوری شده؟ چرا قاضی ها اینجوری میشن؟ بید اونو درستش بکنید. متوجه شدید؟ بحث سیاسیه. یکی از آشناهای طرف و فک فامیلاشو گرفتن، یه چیزی شده، یه هایی قوه قضایی بد میشه، 4 سال قبلش خوب بوده ها، تو با این کاری نداشته. اگه واقعا قوه قضاییه مشکل داره، چون قبلا بعد از حق دفاع می‌کردی، الان قوه قضاییه هیچ کسو کار من نگرفته، دارم این حرفا رو می‌زنم. حالا به شرطی خود ما رو نگیرن بعدم. منطق داریم؟ ساختار غلط است. آقا داری رد می‌شدی، من خیابون داشتم می‌شدم، چه پرسیدم؟ تو محلی هم بود، محل سمت دفترمون بود، می‌شینم زیاد اونجا. تو می‌دیدی؟ چی میگه نه شیشه میکنن شیشه دارم بودیم سرم آردم بگم چی میگه شما دویدن اومدم مثل جایی از کارگرها توبایی میسی میریزن تو ماجید نمیگه با شاهد 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 دارم یه عده هم پول میگیرم یا شهادت میدن آقای چیکار کنیم اینا شهادت ندن قسم بخورن حالا اومدیم یورا اصلا مسلمون نمون کافر بود قرآن هم قبول نداشت میزو قسم به قرآن باشه بود انجیل هم بذار تورات هم بذار روش ستایی با هم قسم میخورن دردی داره براش که ما میخوایم بفهمیم مشکل بیخه اینو باید چیکار کنم؟ یه اپلیکیشن موبایل طراحی کنید یه اپلیکیشن از این به بعد آقایون شاهد آنلاین با کد ملی بخورون تو تموش یهوی میبینیم چی؟ یهوی میبینیم که یه آقای شاهدیه ماهی 20 جا شاهد بوده میچپونه همون شاهد رو تولف داری اینجا ایران از اون شاهده نیست تو میگی بریم شاهدا رو بگیریم چند تا رو میخوای بگیری 85 میلیون مردم میخوای بری بگیری حالت خوشه یه کاری کن نصرفت قوانین باید تصویب بشه که برخورد جانانه باشه. مثلا می اومدی تو طرح 20 تومن جریمت میکردن تهران، تو محدود طرح ترافیک 20 تومن جریمش بود، میخواستی طرحو بخری چقدر بود؟ 18000 تومن. و دیوونه ای بری بخری، دوربینه ممکنه بزنه نزنه، برام هیچی نمیخرید. امت حزب الله همه تو طرح بودن، بازدارندگی نداشت. اما اگر قانون به جای اون این میبود که اگه تو تر بگیریمت ماشینو میخوابونیم، حالا بازدارندگی داره. این بازدارندگی باید جوری باشه برای تمام آحاد جامعه بازدارندگی به وجود بیاره. بعضی از قانون هاست برای پولدارا بازدارندگی نداره. چرا؟ جریمه رو مایه رو میذاره رو میز میده. من خودم دیدم طرف میخواست افسر جریمهش کنه، من تو تمام روز داشتم بنویس وقت ندارم. اما اگه ماشینشو میخوابوندن دیگه از این غلطا نمیکنن. تو فنلاند دانمارک این رئیس شرکت نوکیا، مال کدوم کشونه؟ مال فنلاند یا رئیس شرکت نوکیا رو 110 هزار دلار جریمه کردن بابت نوستن طرح. یعنی با خاک یکسانش کنه یارو. خیلی پوله. برای چی؟ گفتن جسارتن 100 دلاری واسه مردم عادیه. تو رئیس شرکت 100 دلاری واسه اصلا بازدارندگی نداره. دردآور میدونی کجاست؟ همه اینا رو ما تو قرآن و روایات داریم، به والله العظیم داریم. خدا میفرما زنای پیغمبر دو برابر باتون حساب میکنم. یا خدا چه گناه کردم زن پیغمبر شدی؟ میگه آها، تو خطا بکنی فرق داره با بقیه. تو خطا کنی میگن زن پیغمبر خطا کرد، آبرو بر اسلام نمونه. تو خطا کنی میگن لابد پیغمبر گفته این یه مورد خطا ایرادی نداره، فردا خطا میشه رویه و عرف جامعه. تو یه سلبریتین خطا رو بکنی تو الگوی جامعه، مردم یاد میگیرن. تو یه هنرپیشه، تو یه خواننده، تو یه استاد دانشگاه. حالا فهمیدی مملکت چجوری میشه درست بشه؟ اینو بگیری به چپونی اون تو 50 تا این همون تولید میشن. تازه اوستاتر از اون میگم چجوری لو رفت ما لو نریم. نباید به صرفت. آقا دزد دست میاد ماشینا رو میدزده. آره آقا تو بعضی از این کشورهای خارجی درا رو باز میذارن، چی کار کردن در مردم؟ اونا پول مفت بدشون میاد مملکت ما رو اگه مردم نمیخورن نمیبرن بخاطر خدا پیغمبره، بخاطر ترس قانونی نیست. چون خیلی راحت میشه این کار رو کرد. اونجا یه کار دیگه کردم، میرونم چی کار میکنم؟ یه قاعده میذارم ماشینا بیمه. شما میدونستید این خاکریزای هست توی خیابونا میزنن میشه پشتش سنگر گرفت؟ شما میگه سرعت گیر، آها خاکریز ما به اینا میگیم. آر پی چیزن تانک پشتش قایم میشه، رولر میده بالا. اینا رو میدونی کی پولاشو میده میزنن؟ شرکت های بیمه. شرکت بیمه چه ربطی داره؟ ازم بگم بیمه میاد نگاه میکنه میگه که هر چی اینا پول بدن کمتر تصادف کنن به سود منه. به درک حالا میخوام برن پول جلو بندی بدن، اون از من نمیگیرن. دقت کن، پول جلو بندی رو از من نمیگیرن. میام چیکار کنم؟ برید این لیست رو بردید ببینید فلان فلان شده کجا بیشتر تصادف کردن. آقا این دور برگردونه اینجا از خیلی تصادف کردن. خب قبلش اینجا یه خاکریز میزنیم حل شد. آقا پدر صاحب بچه در اومد از بی خلش کرد. بیمه پول سرعت گیر، بله اصل منفعت نهایی رو چون بیمه داره میبره. میگه ببین اند یوزرش کیه، استفاده کننده نهایی کیه، اون سود میبره. میخوایم ساختارا رو درست کنیم دیگه. میان میگن که آقا اگه من ماشینم رو بیمه بکنم بیان ماشین رو بدزدن چی میشه؟ بیمه باید بده پولشو. بیمه هم میخواد این پوله رو نده. تو مملکت ما شروع میکنه بهانه آوردن، دیدید؟ اما اونجا یه مسئله رو یه جور دیگه حل کردن. چیکارش کردن؟ اینجوری شرکت بیمه میاد با پلیس قرارداد میبنده، میگه آقای پلیس این محله خیابان از محدوده آلفا تا بتای عراق مال شما، اینم 10 میلیارد تومان پول، هر چی ماشین بدزدن من میام تو پلیس میگیرم. خود داری. درست شد؟ پلیس میگه من چقدر گرفتم؟ اصلا شرکت خصوصی تامین امنیت هست. میگه مثلا چقدر گفتم؟ 10 میلیارد گفتم، 5 میلیارد گفتم، مثلا 10 میلیارد. خب حالا من باید یه کاری کنم، حقوق دارم میدم. اون شرکت امنیتی میگه حقوق دارم میدم. یه کاری کنم یه خوردش برام بمونه، دیگه دیوونه نیستم که 15 میلیارد بدوزم ببرم پدرمندرات. برای همین میگه چی؟ خب همون سال اول 8 میلیارد این پول میده دوربین میزنم به در دیوار. درست شد؟ تمام شهر رو میکنه دوربین، هیچ کی نمیتونه در بیاره. از سال بعد دیگه سوددهی میفته، ساختار درست شد، میبینیم دزدی کم میشه. دزدی چرا کم میشه؟ برای اینکه پلیس اون یه دونه دزدی که الان به دزده بره از جیب پلیس میره. متوجه باش؟ ساختار درسته، نه برعکس که ما بیایم بگیم هر کی تونست قاچاق کشف کنه پول بگیره. تو این حالت پول این یارو، درآمد این یارو تو چیه؟ تو افزایش قاچاق. یعنی شب تا صبح دعا میکنه که قاچاق زیاد بشه که نمیتونه کشف کنه پول بگیره. تو اون حالت پول یارو تو چیه؟ تو نبود قاچاق، تو نبود دزدی. میشه ساختارسازی درست. برای همین آقا میگه که ما نظام اسلامی انقلاب اسلامی آقایان در دولت اسلامی گیر کردیم، در دولت سازی گیر کردیم، اینو درستش بکنید. تا اینو درست نکنید جامعه درست نمیشه. میان مردم رو مشارکت میدن در امنیت، از توان مردم استفاده میکنن. چند تا ویژگی داره: ارزونه، دو همه جا هستن. ما داشتیم از مهاجران میومدیم اینجا به این سمت، تو راه یه سمندی یه چوب پرده بودیم چیز زده بیرون، یه سیخی همین بغل زده بود بیرون، کل جاده رو یه تنه به گند کشیده بود، بعد میدیدید. بعد من به این راننده محترم عرض کردم که آقا جون من بودم میدونی چیکار میکردم؟ گفتم تمام استاد دانشگاه ها، بازنشسته های نیروی مسلح، اون کسایی که بهشون چیه اعتماد دارم، یه اپلیکیشن موبایل براشون مینوشتم، یه دوره آموزشی راهنمای رانندگی جرایم براشون میذاشتم، اینا میشدن ضابط من. این آقا سمندی همجوری داشت گاز میداد یا یه اس ام اس براش میومد، جاده خنداب به عراق 100 تومن تا دیگه ویراج اینجوری ندی. کپ میکرد، میگفت والا به پیر پیغمبر ما تو جاده ماشین پلیسی ندیدیم، از این نامحسوس سفیدا هم ندیدیم. مردم اونم فهمیدن دیگه این چی بود، این تیر غیب بود. بعد این میره برای کی تعریف میکنه؟ برای کل فک و فامیلاش. همه غلاف مثل آدم هم میکنه. ای چرا بیکار شدیم ما؟ کسی جریمه نمیکنه. درست. اما الان سود تو چیه؟ که تو جریمه، که تو خلاف کنی که من جریمه کنم. دفترچه رو بدی به بند خدا سربازه بگیش تا شب تمامش کن. حالا فهمید نهاد سازی غلط یعنی چی؟ حالا همه تو متوجه شدی که اصل ایراد برمیگره به کجا؟ اون جایی که این قوانین رو درست بنده خدای پیر مردی بود به اسم امام خمینی میگفت مجلس در رأس امور است، اونه تعیین میکنه. الان میره به قاضی قوه قضاییه میگه چی کار کنم من که طبق بیرون قانون که نمیتونم کاری بکنم، قانون اومده باشته 3 ماه تا 15 سال چی کار کنم؟ دست به قاضی نمیتونی بزنی. حال کردم سه ماه بودم تشخیص دادم نهادسازی غلط. مردم میدونی ابن زیاد چجوری امام حسین رو جلوشو گرفت؟ خوب بدونید من رائف پور میرم میگردم از تو دینم، چون اعتقاد دارم الهیه اون چیزی که به درد مردم میخورم، و عمدنم دارم غرب و مثال میزنم تا خفه کنم اون بدبختای لیبرال غرب زده رو. من تجربه جهانیه. توی کوفه یه قاعده بود، ارباع بودن یا ارباع میگن، کوفه رو 4 قسمت کرده بودن، مثلا اعراب ربیعه و نمیدونم یمنی ها و حمدانی ها مثلا یه گوشه بودن، موالی ایرانی و نمیدونم چیچی و چیا یه گوشه بودن، هر کدونه یه مسئول داشت، عشیرهای مختلف زیر نظر بودن. شیخ عشیره رو می آوردن میگفتن آقا شما 3 تا عشیره با هم دیگه 100,000 درهم پولتون از بیت المال برید. اینجوری بود. جمعیت‌ها یکسان بود؟ نه. در زمان خلیفه دوم آدما با هم فرق کردن. یعنی عرب بودی بیشتر حقوق میگرفتی، بستگی داشت. ممکن مثلا یه بخشی 100,000 تا میگیره، با 1,000 تا جمعیت، یکی با 10,000 تا جمعیت 100,000 تا بگیره، چون آدما میتونن حقوقای چی متوالی. اما واسه ابن زیاد تا وارد کوفه شد یه حرف زد، گفت هر کدام از بخش شما به حسین ابن علی بپیوندد کل 100,000 درهمو قطع میکنم. خود دارید. کی کنترل کرد که نرن به سپاه امام حسین؟ خودشون. امنیت رو چیکار کرد؟ عمومیش کرد، مشارکت عمومی بود. یعنی طرف با خودش میگه من الان برم به پیوندم چیه؟ زن و بچه‌م دیگه توی این عشیره نمیتونن زندگی کنن. هر کی رد بشه تو ببینازی تو صورت اینا، میگه یارانمون رو قطع کردن. عراق رفتید، کربلا رفتید، میخواید برید دیدید گوشی راه نمیدن، مثل حرم امام رضا نیست. یوهی نگاه میکنی یه عشیره هم تو فله‌ای از در با گوشی رفتن تو. چرا با اونا کار ندارن؟ خیلی هنوز مونده بینشون. شیخ عشیره میره تو عتبه، عتبه حضرت عباس، عتبه موسی میشینه، میگه من تضمین تو عشیره من اتفاقی نیفته. خودشون پلیس در اون عشیره دارن. دقت بکنین دستشون که داره میره تو، یه تنابی دورشونه. ما ایرانی‌ها شوت خبر نداریم، من خودم اینجوری رفتم اونور تنابه. گفتم چه راه خوبیه بریم تو دیگه. گفتم پرتم کردن بیرون. کجا عمو؟ بیا برو بیرون. ایرانی معلومه ایرانی، بیا برو بیرون. تکرار شده بود. هیچ اتفاقی هم نمیفته. ما میگیم نه امنیت رو مردمی نمیکنه، خودمون فقط ما باید بپاییم. برادر دعدو فقط اونا باید بپان. من این دعدویا چند تا هستن؟ سری تو هر شهرم هستن، سری لو میرن.
اطلاعاتی ها.
یه شهری ما رفته بودیم خیلی جالب بود. یه شهر رفته بودیم، راننده آژانس اینجا که داشتیم رد میشیم، جمع گفت نگاه کن اینجا اداره اطلاعاتمونه. گفتم اون که همه میدونه از دوربینا و این چیزاش کن. بعد یه جوری کلی خونه ما رفتیم، گفت این همین این هم خونه شونه. گفتم اینو از کجا میدونی؟ گفت براشون غذا میبردم. خب سری هم لو میره دیگه، چی کاری میتونم بکنم؟ پلیس با اون لباسش، خب همه میدونن پلیس دیگه، لباس ماشین آبی، آبی راهور، همه ملوانان خلبانان آدم میشیم کنار با 40 تا. دیدید تو جاده به پلیس میرسن چه ترافیکی پشتش میشه؟ نه که همه خلافکارن بابا، اینجا دیگه 110 تا اجازه داره، اون خودش داره 90 تا میره، از این سبقه دیگه برو.
نه این ریسکش بالاست.
حالا فکر کن اون چی باشه؟ یه راننده کامیون باشه، اون یه جیانیه باشه، یه پرایدیه باشه، یه موتوریه باشه. تو اومدی چیکار کردی؟ امنیت رو فراگیر کردی. هیچ کی توی انگلستان این همه دوربین که زدن، حالا ازش میان کارکرد بیرون میکشن، اومدن چیکار کردن؟ میگن با فاصله 24 ساعت یا 48 ساعت بسته به قوانین مختلف کشورها داره، بهش میگن سیستم و ساختار اوپن دیتا، یعنی اطلاعات باز در اختیار شما. میان اطلاعات در اختیار مردم قرار میدن. یعنی شما میری اکانتشو میخری، به کل فیلم کل دوربینا دسترسی داری. دوربین پلیس، دوربین راهنمای رانندگی، دوربین شهرداری. میگن بگردید خلاف پیدا کنید، نصف نصف. دولت میگه چقدر خوب، اون کسی که معلولیت داره نمیتونه بره سر کار، شغلش شده این. اکانتشو میخره، شروع میکنه میگه آی نگاه کن پدر سوخته اینجا برف شادی رو زد به بلاکش. خب این سمند مشکی یارو کاپشن قرمزم داره. از اون لحظه یه دونه اسکرین شات میگیره مثلا. خب میریم جلوتر، گوگل مپو باز کرده، خب جلوتر این دوراهی میشه. دوربین بعدی من اینجاست. دوربین بعدی همون سمنده خوشحال، پلاکش هم پاک شده. عکس بعدی. خب الحمدلله این 60,000 تومان. جریمه جدیده 60 تومان زاره. ها؟ 40,000 تومان. خب نصفش مال دولت، نصفش مال من. 30 تومان اونجا کاسب شده. 10 تا بزنیم بس دیگه، 300 تومان، 3.99 میلیون تومان. خوبه دیگه. یا تو باید کلن دیگه تو شهر با همون پلاک چسبونده به جاقی که پلیس میگیردت بدبختت میکنه، یا دیگه هاشی امنیت نداری. امنیت رو نداری. ما اینا رو ترشی میندازیم، ترشی فیلم های دوربین، ترشی اینو برای هفت جد آبادشون نگه داشتن قایم کردن اینا، با بگه مردم استفاده کنن. ببین دیگه امکان خطا وجود نداره. بعد میگم یه بحث دیگه داریم، مثلا شکار. ملت شکار انجام میدن، هی تو جریمه بالا میکنی پایین میکنی. اومدن چیکار کردن؟ خیلی قشنگ الان تو کشور خودم داره اجرا میشه، کار خوبیه.
میان میگن آقای مردم روستایی الغزا باد سفلا، بله شما اینجا بز کوهی دارید. آره من جنگلبانی ام، شما 100 تا بز کوهی دارید، اگر بتونید اینو برسونید به 150 تا انقدر بهتون پول میدیم. ببینم جیگر میکنی بریم روستا شکار یا نه. تموم شد. بالای 150 تا بز کوهی هم رسوندید شکار ایرادی نداره، مجب پولش هم مال خودتون، 20%ش 30%ش 50%. الان مجوز شکار در کشور ما بعد از این توریستا میان شکار 700 میلیون تومانه. کلی میتونی درآمدزایی کنی. خود اینا علف میکارن میرن میرزن جلو بز کوهیه، به بز کوهی میگن جون مادر جفتگیری کن، بچه‌شو ببینه رفته سمت بز کوهی تیکه تیکش میکنه. این میشه کار. حالا هر روز بالا سر هر نفر شکارچی یه شکاربان بنشون با تفنگ مخینش هدف بره که ببینن احمقانه است اصلا کارامو. بعد تو محیط زیست به جای اینکه به اینا فکر بکنن به چی دارن فکر میکنن؟ کارای سیاسی میکنن. صبح تا شب محیط زیستای ما دیدید دیگه بحث سیاسی. اون خانم ابتکار این یکی از اینهای کلانتری که وارد پرونده جاسوسی محیط زیستی ها شده، میگه نه جاسوس نیستن. شورای عالی امنیت ملی تایید کرده جاسوسن، ایشون میگه جاسوس هستن. سیاسیش میکنن دیگه، بهش میشه کار انجام بدن سیاسی بازی میشه. سود رو در نبود خلاف باید تعریف کنی، نه در بودن خلاف. در چین اینا اومدن بررسی کردن، ما میخوایم خودکفا بشیم اقتصادمون رو درست بکنیم. آقا ما باید گندممون جمعیتمون زیاد 1,380,000,000 جمعیت الانن. حالا موقع مثلا بگم 1,900,000,000 چقدر بودن اون زمان که اتفاق میفته، خورده ایش اما بیش اندازه ما 385 خورده اون تهش دو رقم آخرش به میلیون. خدمت شما عرض میکنم که اومدن نه مصرف گندم لازمه. آقا بعد چیکار کنیم؟ بعد تولید گندم بریم بالا. یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، مصرف گندممون هم یه خورده بیاریم پایین. مثلا توی غذا به جای نون یه خورده سیب زمینی هم وارد فرهنگ غذای مردم کنیم. ببین چوری 5% هم از سربزارو خوبه، 5% جمعیت 1,000,000,000 خیلی میشه. درست شد؟ یه کار دیگه هم بیام بکنیم. این گند نون ما کجاها خراب میشه؟ دوریز داره. گفت یه سری تو دستگاه ها همون موقعی که دارن میشینن کمباینه بد کار میکنه. خب کمباینای درست کنیم، کمباینای خوب وارد کنیم بسازیم. خب آقا یه مقدار همین پدر سوخته گنجشکا میخورم. جدی میگم اونش اصلا حساب کرد گنجشکا. خب یه قانون گذاشتم. قانونشون چی بود؟ هر کسی یه گنجش تحویل بده به دولت چیکار میکنه؟ پول میده. 50 یوان پول میده هر کسی. بعد اون ژاپنیا، چینیا 50 یوان برای هر گنجش. آقا این تخم گنجش بر افتاد. 3 سال بعد ملخ حمله کرد نصف گندماشونو خورد. بررسی چرا اینجوری شد؟ گفتن چون گنجشگاه نبودن. اینا ملخ‌ها رو می‌خوردن، تعادل به وجود می‌آوردن. قانون گذاشت هر کی گنجش بکشه باباشو در میاریم. رفتن هم مغولستان گنجش وارد کردن. یعنی فکر می‌خواد. هر کسی میتونه اینجا تصمیم بگه، تصمیم خلق و سایه و میشنن میرن. خیلی چینی بودن دیگه، اگه ایرانی ها بودن میره چیکار میکردن؟ اونجایی بود که بابت هر گنجش 50 یوان میدادن، ایرانی ها پرورش گنجش میزدن. یه بار تو تهران داشتم میرفتم، یکی این بچه شهرداری گفت یه قانون گذاشتیم. گفتم خب. آره. گفت هر یه موشی که بیان تحویل بدن انقدر بهشون پول میدیم. گفتم اگه پرورش موش زدن چی؟ بنده خدا به افق خیره شد نیم ساعت همیشه داشت فکر میکرد، فکر کنم داشت به کسب و کار تازهش فکر میکرد. تو باید سود رو در نبود قرار بدی نه در بودن. پروفسور دکتر سکته میدن نما رو. شما فکر میکنین چی میشه من یوی میام اسلحه میسازم؟ چرا یوی میام یه مزرعی رو شروع میکنم روش کار کشاورزی کردن کارو پیش میبرم؟ چرا یهویی میام یه سری کار بازی کامپیوتری میسازم؟ میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم ببین فکر نکن ما حرف میزنیم، حرفمون رو عملا میکنیم. بیا ساختیم جلو چشات نگاش کن. میخوام بگم شما نه میفهمید نه مدیرید. آخه بعضی میگه اینا حرفش آسونه، اینا چیش آسونه؟ قانون بیا چون ساخت.
بعضی موقع پایلوت یه کاری انجام بدی نشون بدی بیانای درختی که 40 سال شده میوه نمیده رو کسی تبر بهش نمیزنه، پیوند بهش میزنن. بیا یه جای کار درست انجام بده، بگو این شکلی، تمام شاخه ها از او الگو میگیرن و میوه میده در واقع اون درخت نشه. نکته بعدی تعارض منافع. شما باید یه کاری کنی، این مثلا به این مثال سادهش من بگم، میگه مدیر منفعتش توی کار درست باشه نه تو کار غلط. ببین مثالش چیه؟ مثالش این سیستم فشل و کج و کله بذار به داشته باز، مثل جاروبرقی داره بودجه میبلعه، بعد مردم از دست سلامت مینالن، این همه دکتر پزشک بیمارستان، آقا داستان چیه؟ برای که ساختار غلطه. مثلا تو کشورهای پیشرفته شما برید نگاه بکنید، وزیر بهداشت رو، وزیر بهداشت نه دکتری که میخواد معاینه کنه، نه، وزیر بهداشت رو پزشک نمیذارن باشه، میگن باید تعارض منافع وجود داشته باشه، تضاد منافع وجود داشته باشه. اگر کسی پزشک باشه به نفع پزشکا تصمیم میگیره ناخودآگاه. مثلا شما الان بگی مشکلات میشه از مشکلات کشور بگی، مثلا من رایف ببینم، آره این سخنرانا بندگان خدا، من خودم میبینم دیگه، میری سراغ دکتره دیدی تو میگن از مشکلات پزشکی میگن، اون کشاورزش مشکلات، اون چه تو شهرستان از مشکلات شهرستانی تو شهرستان میگه، تو تهران از آلودگی تهران میگه. مثلا یه شهرم داریم که هم شهرستان هم آلودگی دارن بندگان خدا. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینطور نمیذارن، یعنی شما یه آدم مدیر میذارن مدیر وزارت بهداشت، الزاما پزشک نیست. ما الان سود تو مریض شدن مردمه، سود داروساز و دارو فروش تو چیه؟ مردم داروی بیشتری بخرن. سود پزشک تو مریض شدن مردمه و هیچ کس هم نظارت آنچنانی بخواد داشته باشه، بعد چه کسی رو اینا نظارت میکنه؟ خود پزشک. بعد چه کسی میخواد بررسی بکنه؟ پزشکی قانونی، پزشک. همشون دست خودشونه. تو کشور دیگه میان برعکس عمل میکنن، سود پزشک در نبودن مریضه، میان 100 نفر رو میدن به یه آی دکتری، 500 میلیون هم بهش پول میدن، میگن حقوقتو تا آخر سال. آقا هنوز چیزی نشده که. بله هم اول سال حقوقتو بگیر، نوش جونه. آقا دم شما گرم، چقدر شما خل تشریف دارید. نه اینجوری نیستش، این 100 نفر هر چی مریض بشن از اون 500 میلیون کم میکنیم، برو بگرد 100 نفر بعدی. این میشه که دکتر سودش در اینه که اونا مریض، سودش در اینه که بی خود دارو بگید نخرن. اما جوری هم نباشه که دارو نخرن مریضشون بیشتر بشه، بدبخت بشه، ضرر بیشتر کنه. میبینید چقدر خوشگل برنامه‌ریزی شده؟ آقای وزیر بهداشت مملکت برای من تعریف میکرد، اینی که هست نه، میگفت من در آلمان رفتم خونه که دوستان، آقای دکتر طریقت منفرد، ما در دفتر ما داشت تعریف میکرد، برفتم خونه که دوستان، پزشک خانواده بود، میگفت نصف شب بود، ایرانی بود اون پزشکه، گفت نصف شب بود یه پیرزنه زنگ زد خونه شد، الو سلام آقای دکتر، دلم درد میکنه. مطبش؟ نه، خودش شماره خونه شو میده، میگه تو بلا سرت نیادا، تو پولی. فهمید چی شد؟ تو اگه بمیری من بدبختم، تو هرچی خرج اضافه بکنی چی؟ برای این دقت بکنم، کسی که اروپا زندگی کردن میدونم من چی میگم، توی اروپا میری دکتر به این سادگی ها باید دوا نمیدن، قرص بهت نمیدن. ما اصلا خودمون همیست خونمون استامینوفن و کدوین و نه این ژلوفن بهتره، اونی که چی بهتره، همه اوستا واسه خودشون تجویز میکنن، اصلا این خبران نیست. بپرسید ها، بگید من دروغ میگم، برید بپرسید. میگه گفت من باید برم به این سر بزنم. گفتم مرد سر من مهمونتم. گفت زود در میگردم، هر شب همینجوری ما زنگ میزنم. میگه رفت اونجا تا 5-6 صبح نگه، اومد دست شاکی شده، مرد سر چی شد؟ گفت یبوست گرفته بود، تا صبح شکمیشه داشتم میمالیدم برش، آخرم دیگه مجبور شده دستش دستش کنم. گفت دکتر رو گفتم، بحث علمی و پزشکی. متوجه شد چی شد؟ یعنی دکتره زنگ میزنه به تو میگه لامصب تو چربیت بالا بود، ورزش تو میری صبح یا نه؟ تو الان دکتره یه بار میبینی، دفعه بعد که بخوای ببینی 6 بار یاد پول بدی، آی دکتر درست همینو خریدم، یه دور دیگه ویزیت بده، دوباره بیا ویزیت بده، از روی میز بده.
سود پزشک رو گذاشتیم در عمل جراحی انجام دادن، یارو میره اونجا طبیعی میتونه خانمه بچهش به دنیا بیاره،
یه نه سزارین. سودش تو چیه؟ گفتم تو سخنو که این دوستان ما تصمیم گرفته بودن که همسرش طبیعی بچهش به دنیا بیاره،
اینم رفته پرسیده و ترسونده بودنش زنه رو، خانمه رو، بنا خود ترسه رفته بیش دکتر، دکتر گفته ببین ما را الان اگه بفهمم پدرم درمه
سزارینت میکنم اوکی حله، قبلش یکی دو روز قبلش به بیمارستان میگو بچه‌م تکون نمیخوره.
وقتی تو سودت تو این کار باشه، خود دکتر به رادوزی یاد میده، قسمش هم یادش میره.
همونجوری اون کسی که قسم میخورد شاهد میشد یادش رفت.
ما نمیتونیم اصلو برای این بذاریم که همه چیان.
آره
ساختار یه جوری میچینم، منافقم توش نمیتونه جنب بخوره. اصلا تو نظام اسلامی قبول نمی‌کنی، به درک قبول نمی‌کنی، کار درست انجام میدی. غیر اینه؟ ما اومدیم و مسئول وزارت صنعتمون رو یک نفری گذاشتیم که 17 تا شرکت تو پتروشیمی داشته. بعد بریم بررسی کنیم زمانی که ایشون آقای نعمت‌زاده 4 سال وزیر صنعت بوده چه تصمیمات تو حوزه پتروشیمی گرفته.
بررسی کنیم.
آقای نماینده مجلس ما اومده میگه که آقای وزیر راه خودش بره جواب بده به من چه. آقای وزیر راه با شرکت‌های راه وابستگان خودش داره قرارداد می‌بنده. یعنی کسی که خودش متولی شرکت راهه بیا بشه وزیر راه، چجوری تصمیم می‌گیره؟ این خط راهنه تهران به مشهد از کنار سبزوار رد نمیشه، از شمال سبزوار میره، از منطقه ششتمد رد میشه، جوین اون طرف ها میره. خب سبزوار شهر بزرگی برای چی؟ اون قدیم مدیما یه زمینایی بود و اون بنده خدا زمیناشون بنده خدا تو مجلس تصمیماتی و اینا زمینای خودم بالاخره اینا به همین سادگی. تو آذربایجان، آذربایجان خودمون، یه خیابونه بهش میگن منولوم، یعنی من بمیرم. این خیابون چه اسمش منولومه؟ رفتم اونجا سخنرانی میگه این خیابون که داشتن میکشیدن خیابون تامی آورد، یاری میگه خونش خراب بشه میومد یه پول میذاش کف دست، من علم بردن جد من چون مثلا من بمیرم اینجا رد شد. ما خیابون این وری اینجا میری تو خیابون سرگیجه میگیره این وری میگه بشه روزن خیابون من بمیرم، جون من، جون مادرت میبری. با تضاد و تعارض منافع یعنی چی؟ میام تو بحث قوه قضاییه، قوانین گفتم. پس من قاضی اینجا نمیتونم بهش دست بزنم، باید قوانین درست بشه. اما یه سری بحثا این ایراد اینجا به خود قوه قضاییه برمیگشت، مثلا سر ماجرای شاهدا. یه راه دیگه بیام چیکار کنیم؟ بیام یه سایت بزنیم تمام دادگاه ها احکامشون رو بزنیم رو سایت. این باعث میشه من قاضی حواسم باشه، قضات دیگر، روزنامه نگارا، دانشیان حقوق، وکلا، همه دارن رأی منو بررسی میکنن. درست یا نه؟ نکته دیگه، آی دانشجوی حقوق علوم قضایی، برو ببین اون قاضی معروف سر این پرونده چطور رشد داده، یاد بگیر.
ببینی؟ ببین میگن شفافیت. مسئله بعدی شفافیت.
هر چی این کارا رو شفاف بکنیم، شما الان رفتار خودتون مثلا تو آسانسور وقتی تنهایی داره، وقتی اولش تنهایی یه 30 ثانیه اولش بعد متوجه میشه دوربین بوده اونجا چطور میشه؟ و من همین که میخندید یعنی میدونید چی دارم میگم دیگه. شما میدونید من چی میگم، منم میدونم شما چی میگید. اصلا تا دوربین یکی دیگه میشید. تا قبلش داشته با انگوش مغزشو میخارونده از اینجا ها، مغز تا اینجا مغزش داشته میخارونده، بعد یهوی شروع کنه.
ما نامردی بزنیم مکان مجهز به دوربین مدار بسته است بابا، اینا درست شد؟ رفتارها درست میشه وقتی شفاف باشه. تو ادارات دیدید که پارتیشن بندی میکنن شیشه ای کردن؟ این شفافیت معماری در حوزه شفافیت، فقط که وقتی در بسته باشه منو در هر قفل میکنه، لنگا رو دراز میکنه، اینو میخوابه. اینجا دیگه نمیتونه کارو کنه، همه میبینن. یه نکته گفتم دیشب، قصر سلیمان رو گفتم چه شکلی بود، باریکشن. اینا همش مال ماست. امیر مؤمنان ما میفرماد، حالا یه غرب زده فقط غربی ها میبینن بدونن، نمیشه عقده ای. امیر المؤمنین فرمود جز اسرار امنیتی هیچی رو نباید شما پنهان کنم. اسرار امنیتی هم نباید مردم بگی. چرا؟ چون وقتی به مردم بگی دشمنم میشنن. آقا ما اینقدر موشک داریم، برداشون هم اینقدر، جاهاش هم اینجاست، در جریان باشه. این که نمیشه که مردم هم اینو نمیخوان بدون.
امیرالمومنین وقتی وارد به حکومت رسید، سوار بر اسب وارد کوفه شد، حضرت فرمود فرزند ابی طالب را ببینید، با این لباس و این مرکب آمد، با همین هم باید برود. شفافیت و اموال دارایی مسئولین این تصدی و این پس دادن.
بعده
این نوع شفافیت هست، یه بخشی شد ما ایراد ساختاری من. مثلا چی؟ ما تو نیروهای مسلح کمتر مشکل برای اون به وجود اومده تا ادارات دیگه‌مون. میدونید چرا؟ به خاطر بودن یه نهادی که جای دیگه نیست. چیه؟ بازرسی جای دیگه هم داره، حفاظت اطلاعات. حفاظت اطلاعات کارش پایدن نیروهای خودیه، خب بازرسی هم کارش همینه. نه، حفاظت یه فرقی داره. این فرقشه زیر نظر رئیس نیست. یعنی توی فرمانده سپاه، فرمانده سپاه مورد اعتماد بودی، گذاشتن فرمانده سپاه، اما نیروی حفاظت اطلاعات از توی فرمانده سپاه دستور نمیگیرد، مستقیم تا بالا ردش شده.
اگر از من فرمانده سپاه یا من فرمانده ارتش یا من فرمانده نیروی انتظامی یا من وزیر دفاع فرمان بگیرد، حواسش هست که علیه من و سیستم من گزارش بالا رد نکنه، حالشو میگیرم. اون بازرسیه، اون به درد خود من مدیر میخوره. اما اگه من یه ایراد بزرگ داشتم چیکار بکنم؟ تو قوه قضاییه اینو نداریم، تو وزارت اطلاعات هم نداریم. آقا من خودم شنیدم وزارت اطلاعات و حفاظت چیز حفاظت اطلاعات داره، قوه قضاییه حفاظت اطلاعات داره، اما جسارتا اسمش حفاظت اطلاعاته، چون زیر نظر کیه؟ رئیس.
این تا بالا باید رده شده باشه. چرا تو نیروهای مسلحمون ما جواب گرفتیم؟ چون جسارتا خدمتتون میگم بر مبنای روش امیرالمومنین علم عمل کردیم. حضرت میفرماد بر کارگزاران از جاسوس بگمار و بر جاسوسان هم جاسوس بگمار. میگه یکی باید باشه اون رو بپاد. برای این میشه که ما تو بخش نظامی قابل دفاع عمل کرده کشورمون نیست، با کمترین هزینه بیشترین جواب منطقه تو دستمونه. ای کاش تو اقتصادمون هم اینجوری بود ها. پس فهمید اونجا که درست عمل کردیم داریم نتیجه میگیریم، ساختارمون درسته. یه بخش ساختار رو باید درست کنم، یه بخش قانون رو باید درست بکنم، یه بخش ها شفافیت به وجود بیارم، یه بخش این تعارض منافع رو رعایت بکنم مسئلهش رو. اینا در مجموع یه کاری میکنه، منافق دیگه نمیتونه غلطی بکنه. تو خونش بره هی بزنه تو سرش پشت بده به درک، بیرون بیاد هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اصلا کافر بیاره سر بزنه سر کار، هیچ کاری نمیتونه بکنه. یه مثال داره شما میزنم. شما فرض بکنی نماینده مجلس ما از روز اول، اینا قانون باشه ها، اینا قانون باشه، نماینده مجلس ما از همون روز اول که میخواد بیاد برای نماینده مجلسی، همه چیش رو دایره باشه. از کیا پول گرفتی باید اعلام کنه، بذارین رو سایت. از حاج غلامرضا 200,000 تومان داد، گفت بیا تو انتخاباتت برو شیرینی بخر بده درست شد. مثلا این از اون که گرفتی، از کارخونه فلانک مثلا به من اومد پشت من قرار گرفت، اینا باشه، همه رو میزنی تو سایت. پولا رو کجا خرج کردن باید فاکتور ببری نشون بدی، کجا هزینه انتخاباتی موردم، چجا اینقدرش خرج مدیا کردم، خرج رسانه کردم. ها میتونی موقع فاکتور رد کنی اینقدرش شناسنامه خریدم، اینقدرش شام و نهار دادم، ببینم بنویسم اینقدر شام دادم نهار دادم. هیچ ایرادی هم نداره، از هر کسی دوست داره هر چقدر میخواد پول بگیره، دوست داره پول بگیره. این ایرادی نیست، اما شفافش کن. جز دزد و پدر سوخته کسی چیز رو پنهان نمی کنه. جز کسی که نگرانی داشته باشه چیز رو پنهان. مرحله بعدی، اومدی انتخاب شدی، رأیت مشخص، بارکلا دمت گرم، نماینده مایی. حتی اگه ما به تو رأی ندادیم، چون اکثریت جمع تو رو انتخاب کردن و این جامعه اسلامی، ما هم به احترام میذاریم. این یه جامعه باشعوره، نه موقع که هر موقع من رأی نیاوردم بازی خراب، هر موقع من رأی آوردم اوکیه. این کثافت کاریه. میام مرحله بعد. مرحله بعد چی میشه؟ میگم شما تو مجلس باید من بدونم توی کمیسیون، اول ترمیره تو کمیسیون، کی طرحو داد؟ یه ترمیره تو کمیسیون داده میشه، تو اونجا بحث میشه، کمیسیون تخصصیه که طرح پخته میشه. تو کمیسیون کیا حاضر بودن، چیا گفتن، همه اینا بیاد رو سایت. اینا که بهتون میگم توی مریخ همش داره اجرا میشه. همش داره اجرا. من 6 ساله دارم، 5 ساله دارم داد میزنم سر شفافیت. الحمدلله الان یه خورده داره چی میشه؟ داره فراگیر میشه. این مرحله ادامه مرحله شد. رأی گیری تو تر، در مورد تر تو کمیسیون 20 نفر نشستید، کیا گفتن آره، کیا گفتن نه، همه شفاف میشه می‌روز. بله. یواشکی دیگه تو گلدون اینجور چیزا نداریم. دکمه یواشکی بزنی نداریم. میاد جلوتر. مرحله بعدی اتفاق بهتر میفته. تو صحن علنی اون چیزی که کمیسیون فرستادیو میان چیکار میکنن؟ رأی میگیرن. همه چی علنی، رأی موافق مخالف هم علنی میشه. دیگه میدین چی میشه؟ بعد ادامش، تو یه نماینده، نامه هایی که میزنی، توصیه نامه، یه نفر میاد میگه ببینم پام شکسته، یکی میگه پول ندارم، مجبور نامه بزنی آقای بانک فلان به این وام بدین. تمام نامه ها از طریق مجلس با مهر برجسته باید بری بیرون، وگرنه هیچ ارزشی نداره. دست یه روزنامه نگارم بیفته بابا تو میاره جلو چشت. باید بره کجا؟ همه رو میذاریم، عیبی نداره. شما دیدون بنده خدا فقیرم براش نامه داده، هیچ چیزی نداره، افتخار کن به فکر فقرایی. جز آدم پدر سوخته کسی دنبال پنهان کردن نیست. اینا گذاشتید در ادامه. هدایایی به شما میدن، بالاخره شما استاد رائفی پوری رفتی اونجا سخنرانی، رفتی کارگاه اسباب بازی فروشی حتل متل توتولر رفتی بازدید کردی، گفتن آقا بیا بر بچه‌ت هم یه دونه مثلا اسباب بازی ببر. گفتن دیالا اگر رائفی پور نمی بودی که بهت نمی دادن اون اسباب بازی رو. به واسطه نماینده بودنت هدیه همه رو باید بذاری تو سایت. اینجا می دونم سوالت اینه که اگه نظاره چی؟ اگه نظاره خداحافظ، با تمام مناسب دولتی و حکومتی باید پرواز خدافزی اعلام کنه تا ابد، آبرو حیثیت براش نمیذارن. یک هفته میشه سوژه تمام رسانه ها، نمیتونه بگیره. ببین مثلا من اصلاح طلبم، طرف اصولگراست، میخوام موتورشو بیارم پایین، چه یه هدیه میرم بهش میدم که اعلام بگید نکنه بعد خودم پخشش میکنم. اصلا طرف واقعا اومده بهش هدیه رشوه‌ای بده، طرف جرئت نمیکنه بگیره. نکنه حزب مخالفمه، نکنه رقیبمه. میبینی اصلا حاشیه امنیت برای فساد از بین رفته. اینایی که دارم بهتون میگم تو بسیار از کشورهای دنیا داره انجام میشه. ما رفتیم سال 2014-2018، 4 سال پیش، 2014 پارلمان اروپا رو بررسی کردیم، بگو 2014 بود به نیت 14 معصوم، از 850-60 تا نماینده فقط 14 تاشون هدیه گرفته بودن. چیا گرفته بودن؟ فلش مموری، خدا شاد، یاره عکس فلش مموری گرفته گوشه تو سایت. رفته چین بهش 4 تا فنجون هدیه دادن. فنجون چهارشنبه بازار خودمون میفروشن. عکس گرفت یه کیف، کیفای می همایش کیف چای زمیندن. یارو رفته که عروسی غیر داده، شاباش بهش دادن 100 یورو گذاشته. ببخشید. هنریه بالاخره ما داشتیم به واسطه. هر کاری کرده اینا خشن. اما اگه نذاری اون رو، حالا ژورنالیسم حرفه‌ای به وجود میاد. ژورنالیسم حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی بگرده پیدا کنه یک جا تو خلاف کرده باشه. حالا یه سوال ازتون دارم، تو این شرایط ما به کافرم رأی بدیم بره تو مجلس، میتونه چیکار کنه؟ جز خدمت میتونه چیکار کنه؟ فهمید چیشو ساختا؟ حالا دیدیم الکم، من از انبیا شروع کردم براتون، اومدم رسیدیم که چطور میشه قده نفاق رو چیکار کرد؟ له کرد و محصور کرد، به هیچ کاری ازش بر نیاد. کاری که ازش سلیمان با اون شیطان جنی کرد. نطق نمیتونن بکشن چون دائم زیر نظرن. قوانین یک جوری، ساختار هم یک جوری. حالا که جمهوری اسلامی تو نمونه، که من به شما بگم ما 18مین اقتصاد دنیاییم، اینقدر پول تو این مملکت است، هر جا میره خراب میکنه، سیله، کسی نیومده کانال کشی کنه. همم تو دولت ها فوش میدن به قبلیه، گفتم دیگه تا کوروش دارن فوش میخورن. الان اون جلسه بهتون گفتم هیچی نمیده این کار کنه. این پول اگر درست کانال کشی بشه چقدر میتونه مثلا آبیاری کنه؟ اینطور نگاه کنه، ما 18مین اقتصاد دنیاییم، یعنی اینقدر پول تو ایران. حجم نقدینگی در مملکتمون از 92 460 هزار میلیارد تومان تا 3 4 روز پیش که من قیمت گرفتم چه رسیده 1646 هزار میلیارد تومان، 4 برابر شده. فلزا ارزش پول 1/4 میشه. فلزا تو فکر میکنی دلار گرون شده، این پول تو کم شد. فلزا چون فکر میکنی دلار گرون شده، فکر میکنی تحریمای آمریکا بوده دلار گرون کرده. اینجوری انقدر خوشیل کلاه رو سرت میذارن تو نمیفهم بیورزگی خودشون بوده. بعد یک کمی از خودش بپرسه خب عراق چرا اینجوریه؟ این جنگ زده های بندگون خدا، تازه نصف مملکتشون از زیر دست داعش کشیدن بیرون، شهرهاشون هم رفتی چرخیدید دیدی چه شکلیه. عراق چرا؟ سوریه چرا اینجوری ارزش پول ملیش؟ همه اینا به خاطر نبود شفافیت. ما هیچ وقت نخواست در بزنیم در غرب، در آمریکا، حتی کمیسیون امنیت ملی شد. کمیسیون امنیت ملی مجلس، دقت کنید، فیلم جلسه آنلاین ها، نه که بعدن فیلمشو بزنن، آنلاین روی اینترنت، فقط صداشو قطع میکنن که شما از محتوا نفهمید چیه. یه خوردم لانگ شات میگیرن، از دور میگیرن که لبخونی نتونید بکنید. اما شما میبینید چه کسایی تو کمیسیون رفتن شرکت کردن. اوایل همین دولت بود، کمیسیون امنیت ملی مجلس، آقای وزیر اطلاعات با یه جوون یا نوجوانی رفته بود تو جلسه. یکی از نماینده ها گیر داده بود که ما بحث امنیتی کشور می‌خوایم بگیم، این کیه اینجا؟ وزیر اطلاعات هم راضی نشده بودیم بره بیرون. بحث شده بود، خبرش اومد بیرون. این چی خارش بود؟ کی بود؟ باید می بود، نمی بود، شاهد ماجرایی بود. چی نمی‌دونیم. اما اگه از این بعد کمیسیون اینجوری بشه، در برخی از کشورها نخست وزیر یا رئیس جمهور دفتر کارش دوربین داره. مردم میتونن ببینن رئیس جمهور داره چیکار میکنه آنلاین. رئیس جمهور پشت میز کارش نشسته. ما اومدیم گفتیم آقا جون بیاید این نماینده مجلس محترم بود، کلی تو دانشگاه کار کردیم، با مسئولین جلسه گذاشتیم، یه مجموعه است به اسم شفافیت برای ایران. این بچه‌هاشون اومدن با ما صحبت کردن، گفتیم بسم الله کارو شروع کنیم. کلی از مسئولین رفتیم پرزنت کردیم، چند از نمایندگان مجلس اصلا من شدم نماینده شهر خودشم جز موافقین این طرح. ما گفتیم نامه بنویسید یه طرحی بره که از این به بعد آرای نماینده چی بشه؟ شفاف بشه. 225 نفر امضا کردن نامه رو. نامه چی شد؟ فوریتش اومدن رأی گیری کردن. دیدیم میگه یه فوریت، دو فوریت. فوریتش رأی نیاورد. یعنی 225 تا سر کاری اون امضا کرده بودن، یه تعدادشون. فوریت که رأی نری دوباره میره تو کمیسیون. این مربوط به کدوم کمیسیونه؟ کمیسیون آیین‌نامه است، آیین‌نامه داخلی. جزء کمیسیونایی که خیلی دیرم جلسه میذاره. وقتی هم بره اونجا چون بدون فوریت رفته، یعنی حتی یه فوریت هم نداشته، طرحهایی که یه فوریت دو فوریت مقدمن اونها بررسی میشه. از عمر این مجلس چقدر مونده؟ یعنی عملا پرید رفت. خیلی خوشگل اینجوری زیر خمشو گرفتن، ضرب فنیش کردن. 225 نفر امضا کردن، 55 تا بهش رأی دادن. شما به 170 تا دیگه چی میگی؟ من میگم منافق. من میخوام این منافق کار ازش بر نیاد. شاید اینجا سوال بشه برای برخی از شما، آقا خب اگه رأیشو بگی براش مشکل به وجود میاد. خوبه بدونید تا مجلس هفتم علنی بوده، به صورت قیام و قعود بوده، کسی که موافق بودن بلند میشه. تا مجلس هفتم، خیلی قدیما، نه از زمان ناصرالدین قلی میرزا، نه مجلس هفتم. بعد یه سوال، مگه وقتی طرح میاد تو مجلس نماینده‌ها نمیان موافق و مخالف حرف میزنن؟ میان یا نه؟ خیلی هم از قضا دوست دارن جز نماینده‌ها باشن که دیده بشن، مردم شهرشون ببینن ببین من بابا چهار تا کار دارم میکنم. پس چرا اینجا ایراد نداره؟
دردآور میدونید کجاست؟ دردآور اینه که رئیس فراکسیون شفافیت مجلس آقای محمود آقای صادقی با شفافیت آرای نمایندگان مخالفه. آدم شاخ در میره به امیرالمومنین. اومدیم با آقای حاجی دلیگانی صحبتی شد، ایشون اومده که نمایندگان مجلس اومد یه نامه امضا کرد خطاب به خود هیئت رئیسی که آقا جون اصلا ما نماینده با این قانون کار نداریم، ما نماینده ها درخواست میکنیم رأی ما رو بگید. بعد دیگه سر ماجرای سی اف تی اومدن رأیشون اعلام کردن که مخالف بودن. خب ما بگیم اونم 80 نفر 90 نفر امضا کردن و فلان. تا اینا حل نشه دیدی تمام قوانین برگشت به مجلس فلان. اینه مجلس در رأس امورات جوک نیست. تا ساختار دونستن تو ما هی فاسد اداخون دوباره ساخته میشه. بعد وقتی جمهوری اسلامی رو ساختیم با این پتانسیال های جمعیتی، کیفیت جمعیت، کمیت جمعیت، اقتصاد، دارایی ها، منابع نفت، گاز، چنان الگو میشی همه ازت یاد میگیرن. اون موقع دوتا کار باید انجام بدی. یک، ساختارهای کمکی برای کشوری که میخوان تو الگو بگیرن. تو شیعه ولایت فقیه قبول داری، سنی ها چیکار کنن؟ آقا یه سوال دیگه، اصلا سنیه به کنار، خود شیعه الان این بحرین، مردم بحرین 80 درصدشون میگن شیعه، 70 تا 80 درصد و آمارای غیر رسمی تا 90 درصد هم میگه. ما بگیم مثلا 70 درصد شیعه، اینا الان پیروز شدن، این آل خلیفه رو انداختن بیرون، شاهشون انداختن بیرون، خواستن یه حکومت تشکیل بدن. ما میریم چی بهشون پیشنهاد میگیم؟ آقا بیا هم مدل حکومتی ما رو انجام بدید دیگه. یه سوال، چه رابطه ای بین ولی فقیه اونا و ولی فقیه شماست؟ شما هنوز اینم فکر نکردید در موردش. ما اصلا یعنی به دو تا جمهوری اسلامی تو الان فکر فقط میگه دونه. پس چرا گفتیم کل دنیا رو باید درست کرد؟ اینجا چی باید بیاد وسط؟ حوزه علمی باید بیاد وسط، چون بحث اسلامیه، باید بحث دینی باشه، ما قرار نیست سکولار بشیم. حوزه تو این زمین اصلا کار نکرده، درگیر فردیات بوده، درگیر فقه فردیات بوده، چون اصلا شیعه حاکم نبوده که بلد باشه مسائل مستحدثه، براش پیش نیومده حاکم باشه که بفهمه بعد چی کار کنه. همیشه کنار بوده، یکی دیگه حاکم بوده داشته به حاکم فوش میداده. دو، دانشگاه برنامه داره، منتها برنامهش اسلامی نیست. اینی که اسلامیه برنامه نداره، اونی که برنامه داره اسلامی نیست. یعنی اون دانشگاه بیاد انجام بده چیکار میشه؟ با ساختارت جور در نمیاد، این خوره چرخ دندونا هم گیر میکنه. این راه کار برون رفته مشکلات ماست. باید بشینیم تربیت نیرو انجام بدیم، کادر سازی بکنیم، ساختارا رو هم درست کنیم. حالا فهمید چی میگن؟ ما ایران فقط ایرانی ها میتونن بسازن، ما این که رأی میدیم. و حالا اگر این کشور 223,000 تا شهید براش پرپر شدن، به نظر شما جا خدا و این کشوری که بعد 7000 سال علم انبیا آورده بالا، جا خدا شما به کسی که با آدم نخاله رأی میده رو چی کارش میکنین؟ شما جای اون 220,000 تا شهیدی که رفتن، اون دنیا خیرش رو چجوری میگیری؟ عزیز من، اینجا مملکت بورکینافاسو اولیا، نمیدونم جزایر فیجی، نمیدونم آلمان، آمریکا، انگلیس، استرالیا، اینجا شیعه خانه امام زمانه. اینجا جایی که میخواد پایگاه بشه برای ظهور. اینجا جایی که انقدر خوشگل باید حکومت داری بکنه و ساختارها رو درست کنه که تمام دنیا بگن آقا این شیعه ها خیلی کارشون درست. اون موقع است مشکلات حل میشه، اون موقع است کار درست میشه. و اینو ما خودمون باید شروع بکنیم. تا قبل این ذهن شما چی بود؟ خب بگیر من 100 نفر اعدام کنیم حل میشه. دیدید کارخونه که داشت از اون آدم رو تولید میکرد دوباره تولید خواهد کرد. الان میبینید چی شد؟ این حجم نقدینگی اومد یهوی ارزش پولمونو یک چهارم کرد. درسته؟ دوباره نشه یه دولت دیگه هم میاد چیه؟ یک پنجم میکنه، یک چهارم میکنه. دولت قبلی هم دلار 1000 تومن اومد شد چقدر؟ 3700. اونجا هم 3-4 برابر اومد پایین. این چی قرار از بیخ از برای اینکه شما وقت رأی دادنتون دیگه به این چیزا کار نمیکنید. به چی ها فکر میکنید؟ کی بیشتر به کی فوش داد؟ کی اصلا یعنی من یکی از بدترین روزهای عمرم روزهای مذاکره مناظره ریاست جمهوری بود. یه نفر به سوال اون بدبخت مجری جواب نمیداد. فوشایی به هم دادن امام خمینی به شاه نگفته بوده. بررسی کردم میگم امام این فوشا بهش نداده بوده. مردم یه نگاهی کردن گفتن خب اینکه میگه تو دوزده اونم که میگه تو دوزده، خب همراه همه دوزدن بید. یه جوری شده امروز تو کشور تصور همه دوزدی و همه فسادی سیدید همه شون دوزدن. یعنی به خدا قسم میلیارد میلیارد دلار اسرائیل حاضر بود خرج کنه که در مردم همجور تصوری به وجود بید. والله العظیم که تصور بره که فقط چون دارن میدوزدن اینجوری شده. کسی به این فکر نکنه چون ساختارها غلطه دارین اتفاق میفته. انقدر این حجم پول تو کشور ما زیاده 60-70% هم کار ما رو میسازه درست میکنه. ایران برای 150 میلیون ایرانی میتونه 150 میلیون 150 میلیون ایرانی میتونه رفاه به وجود بیاره. و چه کنیم مردم همش میکنه این تو دزدی تو داش تو دزدی این که میاد عمه تو فکر من خبر ندارم چیکارا کرده منظورم دزدی ها. خب همین میشه سری با چپ و راست کردن با اصلاح طلب اصول گرا کردن ماجرا هم کارو خراب میکنن. دیدید سری که بگن این مسئله که میخواسته بررسی بشه چیه سیاسی. من تو سخنران اونقدر که به اصول گرا فوش دادم تو الان بیاد بررسی کنیم به اصلاح طلب ها فوش ندادم. بعد اینا پدر سوخته میخواد از من مطلب بذاره میشه سخنران اصول گرا. من 10 سال دارم سخنرانی میکنم از همون اول بودم من اصلاح طلب نه اصولگرا. اگر یه جای دیدی فوشم به تو اصلاح طلب خورد ایراد توئه، یه جای دیدی ایرادم به تو اصولگرا خورد ایراد توئه. دولت قبل بود، شهرداری قبلی تهران بود، بنده حنجرمو عمل کردم، من انقدر داد زدم واقعا عمل کردم حنجرمو دیگه انقدر داد زدم آقا به کاراته باز رأی نده، به کشتیگی رأی نده، الا این که کشتیگیریشو بذاری کنار خودش ازش کار بر بیاد. آقای دبیر با من دوسته، اما یه نفر بگه من میخوام به علیرضا دبیر رای بدم چون کشتیگیری میگم رای نده. اون موقع به ما میگفتن تو ضد اصولگرایی هستی، تو میخوای شورای شهر اصولگرای تهرانو بزنی. اون موقع اینجوری میگفتن، الان هم میگم بسم الله. لیستی رای دادین یا بحثا مطرح شد نفر 2 میلیارد بری تو لیست شورای شهر تهران دیگه نمیدونم گفته شد دینا. بعد چی کار کردن تا الان اسم 2 تا خیابون عوض کردن تو تهران. 2 تا اتفاق افتاده، نیایش شده هاشمی رفسنجانی، نفت شده مصدق. مشکلات حل میشه دیگه. از فردا ما به جای نیایش بگیم آیت الله هاشمی رفسنجانی، ترافیک حل. نفتم بگو مصدق. اولین روزم که اومدن تبلتای برای خودشون که خریدم که رشیدپور که آدم خودشونه دوره میچرخید براشون رای جمع میکرد، رشیدپور دادش در میگفت تبلتایی که شما خریدوش میشه طراحی خود رو انجام داد، نه فقط بنویسی خب لوبیا بخرم ببرم خونه و این چیزا. بعدش هم سری ماشیناشونو درست کردن. بعد چند وقت بعدش هم ماشین شورای شهر پشت رول داداش یکی از اینا جاده شما چپ کرد، رفته بودن اونجا جوجموج بزنن. نوش جونتون، همون قبل رو میگم نوش جونتون. البته شورای شهر قبل کجا الان کجا، قابل قیاس نیست تو کار کردن انصافا. نه منصف باشه نباید اینجوری بگیم. این نتیجه چیه؟ چپ و راست کردن ماجرا. آقا بیا فقط به دولت بپر به قوه قضاییه کارش. بنج نقدم همین امشب کجا شروع کردم؟ قوه قضاییه. گفتم یه اپلیکیشن نمیتونن درست بکنن، یه سایت نمیتونن درست بکنن آرای قاضی‌بزاتو بذارن روی سایت، اینا دیگه ربطی به مجلس نداره، دست خودت توی قوه است. اومدن چی گفتم؟ گفتن حفاظت اطلاعات کجا؟ قوه قضاییه. گفتم باید زیر نظر رئیس نباشه، مثل نیروی مسلح کنی تا درست بشه، قاضی رو بتونه گیر بندازه. اونی که اصولگرا سری میاد فوشه به خودشه فقط تو ذهنش مونه، اونی که اصلاح طلب فقط فوشه که خودش خورده. حالا ممکنه بگه کی 60 تا فوش خورده بشه که 40 تا، اون برای اینکه 60 تا بیشتر لایق فوش خوردن بوده، فقط دلش اینه خدا شاهده. اون چیزی که بنده خودم رو من مقید میدونم در مقابلش و در برابرش فقط خون شهداست. شما کاری ندارم. بابام مگه یکی از این مسئولین سیاسی و اقتصادی این چیزا بوده؟
یا خودم هستم یا فک و فامیلا مثلا یا آدم عادی از تو همین جامعه ایران برخواستیم اومدیم شروع کردیم حرف زدن، درس خوندیم اومدیم شروع کردیم حرف زدن. من پدرم جانباز ارتش بازنشسته نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، خدا شاده یه پراید داره با یه خونه طرح حکمت که اونم یه شهر دیگه بهش دادن. بعد از دوران با پرایدش میره مسافر کشی. اگه جز این گیر آوردید مال خودتون، نمیتونید گیر بیاد چون من نمیخوام پول مفتتون بدم. چون نیست. میری بهش میگه بابا چه خبر؟ خودم اومدم کجا، من مستاجرم. هر سالم داره میگذره داره خونم کوچیکتر میشه. خونه اجاره ایه. چرا؟ چون پول پیشی که دارم میدم هی داره آب میشه. الان در آستانه اسباب کشی به یه خونه خدا گواهه و همین مشکی اهل بیت قسم به امام زمان که برای سخن الان در آستانه اسباب کشی به یه خونه یه خوابم یه خوابه نمیتونم بخوام میشه ها، نمیخوام. اینجا نمیخوام بگم من آدم خوبه ماجرام، دارم یه نکته به شما میگم، میخوام بگم من میفهممتون به قرآن، من یکی از خودتونم. میخوام بگم اون گوشت گرون میشه، کرایه گرون میشه، اون شهریه گرون میشه، اون نمیدونم چی گرون میشه، اینا رو میفهمم، لمس میکنم. خیلی از شما وضعتون از ما بهتر، مطمئن میگم. اما این دلیل نمیشه یه چشام ببندم به کل اسم. بعضی اصلا کلا منتظرن غیر مسلمان بشن، دیدی؟ کلا منتظر از دین زده بشن. ای چرا امروز اتفاق نیفت ما از دین زده بشیم؟ کلا اینجوریان. پشت چراغ قرمز وایسادن یه ماشین فلاک قرمز، فلاک قرمز. تو مثلا تو خیابون میبینن وای فاتحه این اسلامو خوندیم، چرا با ماشین فلاک قرمز؟ چرا ربطی به اسلام داره؟ خری حالا اومده. داره سوء استفاده میکنه. این خره چرا ربطی به اسلام داره؟ همه جا از این خراب. کلا دنبال اینن که مثلا سری بهشون بر بخوره، به تیریج قباشون بر بخوره. و به درک تا که من نمیخوای باشی نباش ازمون اول. شمال اداتو نگرد. من اون کسایی که چشاشو نمیبندن تحت و بالای این مملکت رو زیر سوال میبرن رو میدونم اون دنیا خیرشون رو خواهم گرفت. کل این مملکت رو به فساد متهم میکنم، میدونم اون دنیا خیرشون رو خواهم گرفت. چون دارن دروغ میگن. این شکلی نیست. خود همین آقایین بعضیشون اصلا متأهلای جلسه دستشون دارن بالا. اونایی که دو تا بچه، یعنی دو تا و بیشتر هم بچه دارن دارن بالا. خوبه، دیگه تعداد کمتر میشه. خب چقدر بچه‌هاتون با هم دعوا می‌کنن تو خونه؟ ها؟ جز خیلی شنیدی؟ خیلی خیلی. تولید یه کارخونه بچه‌ها. میدین یه کارخونه. تربیت یه تربیت. لقمه یه لقمه صبح تا شب سر کله هم زن. 85 میلیون کارخونه متفاوت. چجوری باید مدیریت کردم؟ یکی میگه اون فاسقه، اون یکی میگه اون دزده، اون یکی میگه من درستم، یکی میگه چی کار باید بکنیم؟ همه رو بریزیم بیرون؟ بچه تا میتونه خونه بندازه بیرون؟ باید پدری بکنی برای مردم. حذف آدم به این سادگی ها نیست. آقا چرا فلانی رد صلاحیت نشد؟ بابا این نماینده فکری، این جریان فکری رو نگیم. میشه این جریان فکری نماینده نداشته باشه تو انتخابات؟ نداشته باشه. 10 میلیون جامعه مخاطب داره. 10 میلیون بذاریم کنار، بچه تو میتونه بندازه بیرون؟ بابا اونم مسلمان، اونم یکی خود ماست. 13 میلیون با آقای موسوی رای دادن. این تصور درشون به وجود اومده که چیه؟ تقلب شده. تو باید اینو براشون حل کنی. باید بعدش یه دولت روحانی بیاد سر کار با 270,000 تا رای بیشتر رئیس جمهور شه دور اول، که بگی بابا این نظامی که 270,000 تا که خیلی ساده تر از 13 میلیون 11 میلیون فاصله رای موسوی و احمدی نژاده. بعدش همون روحانی دور بعدی 23 میلیون رای بیاره، بگی خب بیاد اینجا روحانی هم تقلب کرد. فهمیدی نمیشه انقدر تقلب کرد؟ دیگه تهمت نزنی به نظام اسلامی ها. باید حل بشه. من و شما بابا یه امام جماعت اینجا وایستاده، من 2000 نفر آدم اینجا نشستن، من اینجا وایستم نماز بخونم، بعد یه نفرم تام میگه یا الله، 2000 نفر رو 10 ثانیه بیشتر نگه میدارم به خاطر یا الله همون یه نفر. چرا؟ چون امام این جماعت هم میگم اونم باید برسه. شما 2000 نفرت هم شاکید بازو تمومش کن، من اونم باید ببینم، باید مردم براشون جا بیفته. امیرالمومنین، این نکته آخرمه، ببین مظلومیت حضرت رو. وقتی خوارج اومدن گفتن باید توبه کنید، چرا مذاکره کردیم زیر نظر تو. اینجا چه گوشه حضرت رفت براشون سخنرانی کرد، نشست براشون استدلال از آیه قرآن آورد، از سنت پیغمبر کلی است. یه تعدادشون اومدن بیرون، حضرت خوشحال اومد بیرون، رفت پیش امام حسن، امام معصوم امیرالمومنین. امام حسن الان امامش کیه؟ مولاست. گفت پسرم، عرضه داشت، بله بابا جان. گفت میشه شما هم بری براشون صحبت کنی؟ بابا جایی که علی صحبت بکنه، امیر ملک کلام، امام معصوم، درسته امام حسن هم معصومه، اما جایی که حضرت علی باشه هیچ کسی دیگه نباید حرف بزنه. پسرم تو نوه پیغمبری؟ من از موقعی که مادرتون از دنیا رفت دیگه اینو منو قبولم ندارن. باز تو چون نوه پیغمبری شاید حرفتو گوش کنن. برو تو هم صحبت کن، شاید 4 نفر برگردن، گناه دارن. امام حسن رفت صحبت کرد، چند نفر دیگه برگشتن. اومد سراغ کی؟ سراغ ابن عباس. گفت ابن عباس، گفت شما میری صحبت کنی؟ یا آقا شما صحبت کرد. میدونی چیه؟ تو با خلیفه اول و دوم میونت خیلی خوب بود. منو ممکنه بگن تو با اینا دعوا داشتی برای همین حرفام گوشن. میشه شما هم بری حرف زد. ابن عباس هم رفت حرف زد، یه دیر برگرد. امیرالمومنین دنبال کشتن نیست، دنبال اینا برگردن. امام حسن نگران جامعه است، میگه مردم تا نفهمن اتفاقی نمیفته. بعد پیرو امام حسن طرفا پشت سر امام حسن تو سر وقت امام حسن آتش بس امضا کرد داشت برمیگشت، ما جلوش واسه گفت السلام علیه یا مذل المؤمنین، خوب ما مؤمنین رو ذلیل و خار کردی رفتی باید. میترسیدی به جنگی؟ نه، میگفتی ما به جنگی، بالا شما میرفتی خونه ما میجنگیدیم. چی بگه به اینا؟ بگه بابا الان با جنگ چیز حل نمیشه، این مردم تصورشون بر اینه معاویه مدیر خوبیه، چی کارش میکنم؟ باید بهشون اثبات شد. چی کار میتونم بکنم من حسن؟ شما بگید. به جنگم کشته بشن مردم باورشون میشن، میگن نه زبونم لای عقل درست حسابی هم نداشت، ببین اون مدیر خوبی بود. بزنم بکشمش که نه آدم ندارم، همه رو فروختن رفتن، چی کار باید بکنم جز اینکه یه شروطی بنویسم که جلو چش تمام این مردم این شروط نقض بشه، که بعدی من بتونه قیام کنه و خونش اثر داشته باشه؟ چاره دیگه اگه میشناسید بگی تو رو قرآن نیست، مجبور. میگه این مردم باید بفهمن. زعمای شیعه، بزرگان شیعه از خود رسول الله تا الان بزرگترین دغدغه‌شون این بوده مردم بیشتر بفهمن. هر چیزی در مقابل مردم بیشتر بفهمن قرار گرفته، بزرگان ما اونو فدا کردن. بهتون میگم امی ابا عبدالله برای اینکه مردم بیشتر بفهمن باید کربلا برپا کنه، عیبی نداره سر 6 ماه رفت، عیبی نداره به اسارت رفت، عیبی نداره سر علی اکبرم رفت روی نیزه، عیبی نداره ایرونر باشد. بذار مردم بفهمن این یزید باشد، بذار مردم بفهمن. یا علی به حکمیت تن دادی، بیا ساکت، بذار مردم بفهمن. یا علی فاطمه اومد پشت در، بذار مردم بفهمن، بذار مردم بفهمن، بذار مردم بفهمن. چون داستان سر اینه مردم باید بفهمن تو جامعه اسلامی. اگه قرار بود یه حاکمی بذاره همه کارا رو درست کنه، که خب برای چی ما منتظریم؟ پس خودش بیاد کارا رو درست کنه دیگه، هر کم خواسته کار غلطی کنه یه عصای بنوزه اجدها بشه و یه کاری بکنه. مردم باید بفهم. آقا مملکت کی درست میشه؟ مردم باید بفهمن عزیزم. چی کار میتونیم بکنیم؟ مردم رو بفهمونید، همینه، راه دیگه ای نداره. مردم باید بفهمن درست رای دادن، مردم باید بفهمن گول نخورن، مردم باید بفهمن بازی رسانه‌ای نخورن، مردم باید بفهمن یک کلیپ دیدن چیزی رو باور نکنن، مردم باید بفهمن که میشود با رسانه دروغ گفت، مردم باید بفهمن میشه از کاه کوه ساخت. مردم باید بفهمن.
20,000 نفر، من اول میگم 4,000 نفر بودم وقتی فهمیدم 20,000 نفر، داشتم سکته میکردم. 20,000 نفر آدم بیرون قصر ابن زیاد وایستاده بودن. داخل چی بود؟ ابن زیاد و هانی ابن عروه رو که دستگیر کرده بود و فقط 49 نفر دیگه. میگه مجموع آدم های تو قصر 50 زن. اینا که بیرون بودن نفر یه توف انداخته بودن اونا سیل برده بود. ابن زیاد شبس و فرستاد، محمد ابن اشعث و فرستاد، 4-5 نفر رو فرستاد، شروع کردن بین مردم خوندن. آقا سپاه شام تو راه 10,000 نفر در رفت. آقا اگه قیامتون جواب نده پوله رو قطع میکنه. 5,000 دیگه نفر رفت. جنگ برده رو باخ، مسلم شهید شد. تموم بود کار. قصر رو مسلم فتوا داد گفت بریزید تو قصر، رو گفتن نمیگم. چون ترسیدن. چون بازی رسانه خوده 20,000 تا کجا، 50 نفر کجا؟ اون 50 تا شده همین خود مسلم حریف بود. بازی باخت. الان از اون بازی ها نمیخوری؟ شب تا شب. چرا رسانه ده؟ چرا بی بی سی، چرا بی بی سی انگلیسیش از مردم خودشون مالیات میگیره پخش میکنه؟ میدونستید بی بی سی 37 تا زبان دنیا داره برنامه پخش میکنه، یکیش انگلیسیه، برای مردم انگلستان هم هست، از اونا مالیات میگیره. اما چرا مردم ما رو بیشتر دوست داره مفتی پخش میکنه؟ چیو داره به خوردن میده نمیفهمم. چرا قبل از اربعین داره حملات شیمیایی عراق علیه ایران مستند پخش میکنه؟ چرا یه دختره روز اربعین رفته رو میدون انقلاب وایستاده، یه پیرن قرمز هم به خاطر روز اربعین دیگه، بالاخره همه مشکی پوشن قرمز تنش کرده، یه چی هم سر سیخ کرده اونجا، رو سرش سر سیخ کرده، بی بی سی خبرشو میره اما اربعین رو کاری نداره. 30 میلیون 40 میلیون آدم اون طرفن، اون یه دونه رو جهانی میکنه و اون یکی رو سرکوب میکنه. برای اینکه تا موقعی که ما نفهمیم همینه، تا موقعی که نفهمیم همینه. میگه وقتی امیرکبیر دارالفنون رو زد، یه بابای اومد جلوش گفت، رفیش ناصرالدین شاه گفت به جمعش کن دارالفنون رو. گفت برای چی؟ گفت کجا دست مرا بوسند یا پای تو را ای شاه، اگر مردم رها گردند از زنجیر نادانی. اگه اینا خریت و نادونی و حماقت و نفهمی بیان بیرون، کی دست و پای منو تو رو ببوسه؟ جمع کن دارالفنون رو، جمع کن این امیرکبیر رو. جمع کردن امیرکبیر رو. هر کدوم ما وظیفه داریم، کسی که حرف منو میشنم کسی که حاضرن، هر کدوم ما وظیفه داریم با استدلال، با محبت، فوش ندید هر کسی به هر کی دوستش رای بده، اما ازش بخوا بگو عزیز من الان شده دلار 15 تومن، ناراحتی؟ خب برو از مهناز افشار و مثلا باران کوثری بگو بیا پاسخگو باشید، شما فرمودید ما رای بدیم. آیه سلبریتی، خانم سلبریتی، خب بیا ببین چیکار کنیم. این یک. دو دیگه از من عقل سیاسی دست سلبریتی جماعت نده. این حرف الان دارم میزنم؟ نه، زمان اصولگرام تو شورای شهر تهران گفتم اگر سلبریتی فهم سیاسی داره گوش کن، هر چی حرف حساب، یه بچه حرف حساب میزنه گوش کن، اما از من بفهم بازی نخوری. اینا وضعشون توپ بمب اتم تکونشون نمیده. یه اینترنت بزن تو اینترنت، خانه فلان فوتبالیست، ببین خونش کجاست، ویلای فلان ببین کجاست. اونا توپن. اونا دلار بره بالا سود کردن، ویلای 10 میلیاردی شده 30 میلیارد الان. توی که 2 تومن حقوق میگیری دیگه الان 2 تومن قدر 600-700,000 تومن کار آمدی داره. بعد حرف گوش کنی به حرف او، خیلی پروفسوری خدا میکنی، بعد فوشم بدی به یکی دیگه باز. آقا ما این 3 شب خدمت شما بودیم، خیلی خوشحال شدیم، امیدوارم عرایزم مفید فایده بوده باشه. تجلیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه.